أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. در خدمت سوره مبارک حاقه هستیم با توسل به مادرمون خان فاطمه زهرا سلام الله علیها، انشالله عنایت داشته باشن. همین الان این جلسه باشه همون چیزی که خودشون دوست دارن و بتونیم با همین سوره برسیم به بندگی خالصانه عاشقانه خدا. صلوات بفرستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره حاقه چهار سیاقی هست، منتها سیاق اول خب چون نقش مقدمه داره ستایه اوله. سیاق دو آیه 4 تا 12، سیاق 3 آیه 13 تا 37 و سیاق 4 آیه 38 تا 52 هست. سیاق اول سوره مبارک حاقه یکی از صفات قیامت رو مطرح میکنه و درباره اون سوال میپرسه. میفرماد که الحاقه، ملحاقه و ما ادراک ملحاقه. الحاقه از ماده حق هست، یعنی اون حقیقتی که ثابته و حق و حتمیه و اون حقانیت روز قیامت رو میخواد با این صفت برسونه و تحقق حتمی اون رو، چون از ماده حق هست تمام این معانی درش گنجونده شده. الحاقه یعنی اون حقیقتی که حتما تحقق پیدا میکنه. ملحاقه چیست آن حقیقت ثابت قیامت و ما ادراک ملحاقه و تو چه میدانی که چیست آن حاقه. این تکراری که اتفاق میفته، این اسلوب گفتیم تو سوره قارعه دلالت بر چی داره؟ دلالت بر عظمت اون واقعه داره. حالا اینجا خدا به عنوان مقدمه وقتی سوره حاقه رو با این مقدمه شروع میکنه، ماها ذهنمون میره سراغ چی؟ سراغ این که خدا میخواد تو سوره حاقه درباره چی صحبت کنه؟ درباره قیامت. و وقتی که با این اسلوب داره شروع میکنه که تأکیدیه، که میخواد عظمت رو برسونه، معلوم میشه مخاطب قرآن با حقانیت این برنامه قیامت چیه؟ مشکل داره. وگرنه لازم نبود که با این شیوه بیان بشه برای کسی که قبول داره قیامت رو. خب پس همه این حرفا رو ما از همین ستای اول میتونیم دریافت بکنیم. پس جهت هدایتی این سیاق تأکید بر حقانیت و عظمت قیامت هست به منظور رفع تردیدها و قفلتها. یعنی مخاطب قرآن الان حواسش نیست که یه همچین حقیقتی قرار اتفاق بیفته، و اگر هم میدونه که قرار اتفاق بیفته داره چه کار میکنه؟ داره انکار میکنه، تردید داره و نمیخواد بپذیره. اینه که این سوره با این آیات شروع میشه و توی سیاق دوم خدا برای این که شاهد بیاره و ریشه تکذیب برنامه قیامت رو بخشکونه، از ریشه درمان بکنه، میاد یه سری اقوامی رو که قبلن همین اشتباه رو انجام دادن، یعنی تکذیب کردن، انکار کردن، بیان میکنه، میگه که اینا رو نگاه کنه چی شدن، حالا شماها درس بگیرید. میفرماد که کذبت ثمود و عاد بالقارعه. تکذیب کردن قوم ثمود و عاد قارعه رو. ببینید اینجا یه صفت دیگه از قیامت میاره. قارعه یعنی چی؟ در هم کوبنده. یعنی اون حاقه‌ای که وقتی بیاد تحقق پیدا بکنه چیکار میکنه؟ همه چیز رو در هم میکوبه. خب وقتی در هم کوبیده بشه کسی میتونه اونجا همینجوری وایسته تماشا کنه هیچ اتفاقی براش نیفته؟ کسی میتونه فرار کنه؟ کسی میتونه هی بگه نه نیست نیست نیست؟ و وایسته هی بگه نیست. وقتی در هم کوبنده است همه چی رو قرار نابود بکنه، تو چه حرفی داری برای گفتن؟ ثمود و عاد هم افرادی بودن که تکذیب کردن قارعه رو، گفتن قارعه نیست. فاما ثمود فاهلکوا بالطاغیه. اینا عاقبتشون چی شد؟ عاقبت تکذیبشون با حادثه طغیانگر اینا چی شدن؟ هلاک شدن. حادثه طغیانگر چیه؟ طاغیه. ببینید ما وقتی به قرآن مراجعه میکنیم میبینیم که سه مدل، سه تا بیان از عذاب قوم ثمود داریم. یه جا فرموده سیحه، یه جا فرموده رجفه که معنای لرزش هست، همین لرزه هست. سیحه که مشخصه چیه؟ یه فریاد بلند، یه بانگ خیلی بلند کرکننده. و یه جا فرموده چی؟ فرموده اینجا تو پاورقیتون فکر کنم نوشته باشه، مال من نوشته سائقه. یعنی چی؟ خب اینجا طاغیه آورده. طاغیه معلوم میشه که جمع بین همه این هاست، یعنی هم سیحه بوده، یه بانگ شدید کرکننده بوده، بعد این همراه شده با زلزله خیلی شدید، بعد که همراه با سائقه بوده، ستاش با هم، چون ستاش برای قوم ثمود اومده، بعد اینا تو اون حادثه از بین رفتن همشون، پس معلوم میشه هر ستاش با هم بوده که شده طاغیه، یعنی یه پدیده طغیانگر ویرانگر. خب عاد چی شدن؟ و اما عادون فاهلکو بریحن سرسرن آتیه. اما قوم عاد هلاک شدن با باد سردی که سرکش بود، یعنی کسی نمیتونست جلوشو بگیره. الان بادهایی که ما الان داریم میبینیم توی دنیا بادهای خیلی سرکشی نیستن، بالاخره وقتی هم که میان آدم ها زندگی میکنن الا قلیل، مثلا یه شاید بعضی جاها یه طوفان‌های خیلی شدید با سرعت زیاد بیاد که سرکش باشه و کسی نتونه جلوشو بگیره، وگرنه همین تو شهرهای ما وقتی باد شدیدم که میاد بالاخره شما میتونی راه بری زندگی تو بکنید، ویرانگر نیست. خدا میفرماد من قوم عاد رو با باد سرد آتیه، سرکش که کسی نمیتونه جلوشو بگیره، هلاکشون کردم. سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام حسومن. مسخر کرد آن را، یعنی خدا اون باد رو بر اونها مسخر کرد، یعنی اون باد احاطه بر اونها داشت. چقدر طول کشید؟ هفت شب و هشت روز حسومن. حسومن بعضی جا گفتن به معنای پی در پی هست، ولی بعضی جا هم گفتن که یه از روی چی مفعول الله، یعنی به خاطر ریشه‌کن کردن اونها خدا این رو فرستاد. اون باد سرد رو خدا هفت شب و هشت روز فرستاد به قوم عاد، اینها رو ریشه‌کن کرد. بعد چی شد؟ فتر القوم فیها سرعا. و تو اون قوم رو می‌دیدی، میبینیم که چی هستن؟ سرعا یعنی به خاک افتاده، افتادن به خاک. که انهم اعجاز و نخل خاویه، گویی که این تنه های نخل خشکیده هست، استوانه ای اون شکلی، اینا رو هم دیگه چی شدن؟ افتادن. این کنده هاشا، یعنی نخل های خشکیده، نه نخل های تازه که برگ داره، نه اون فقط تنش. خب این تشبیه که خدا میاره که تنه های درخت نخل رو انگار ما ریختیم رو هم دیگه، یعنی اینجوری نابودشون کردیم. قوم عاد اینجوری رو هم دیگه ریخته شده بودن، یک کسی نگاه میکرد فهم که تنه های درخت نخل افتاده رو هم دیگه بعد از اینکه این باد سرد اومد. یکی بزرگ بودن اندام اینها رو داره میرسونه، یکی هم ببینید بیریشه بودن اینها رو میرسونه. یعنی چجوریه یه مش این درختای خشکیده که ریشه ندارن با یه باد میافتن رو هم دیگه تلمبار میشن؟ این قوم عاد یا آدمهایی که ایمان ندارن بیریشن. آدمهایی که بیریشه هستن چیان؟ ماندگار نیستن، اینا محکوم به هلاکتن. خب این مشکل اینها چی بوده که هلاک شدن؟ اون کلمه اول این سیاق نشون داد دیگه، چیکار کرده بودن؟ کذبت، تکذیب کرده بودن. یعنی اگر تکذیب نکرده بودن که خدا هلاکشون نمی کرد. پس نتیجه تکذیب عاد و ثمود شد چی؟ هلاکت. خب آتیش می سوزونه، آب پاک میکنه، ایمان بیاری نجات پیدا میکنی، کفر ورزی تکذیب بکنی هلاک میشی. قانونهای خدا رو کسی تا حالا نتونسته عوض بکنه. پس اینجا جای درس گرفتن از این آیات. بعد میفرماد که فهل ترا لهم من باقیه، پس آیا تو چیزی از اونا میبینی باقی مونده باشه؟ عاد، شما سوره فجر رو خوندید دیگه، عاد معروف بودن به داشتن ارم، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، یعنی شهرهایی داشتن، ستونهای خیلی بلند و عظیم که مثلش اصلا درست نشده. حالا کجان اونا؟ کو؟ این انسان انقدر مغرور به اون چیزهایی هست که ساخته که فکر میکنه هیچ وقت خراب نمیشه. بعد الان هم خیلی تو ادبیات مردم شنیده میشه اینها، مثلا یکی داشت پوز خونه که ساخته بود و میداد به بقیه، میگفت آره من خونه ساختم، فقط بیا ببین زلزله هشیشتری هم بیاد هیچیش نمیشه. یعنی چی؟ یعنی فکر میکنه که تا ابد این بنایی که ساخته ماندگاره و او رو محافظت میکنه. این میگه زلزله بیاد خراب نمیشه، منظورش چی هست؟ منظورش اینه که منم چیزیم نمیشه وقتی زلزله بیاد. خب این توهم بشره. خدا میگه که فهل ترا لهم من باقیه. بعد این سمود یادتونه جاب و صخره بالواد، توی صخره ها میتراشیدن بناهای عظیم مستحکم درست کردن، عشرت کده های فراوان. خب اینا کوشش الان جالبا، اگه اینا خودشون فقط نابود شده بودن، قاعدتا باید یه چیزهایی آثاری از اون بناها مونده باشه، ولی خدا یه جوری اینها رو در هم کوبید. ببینید قارعه رو تکذیب کردن، خدا اینها رو در هم کوبید. چرا؟ چون قارعه رو نمیخواستن بپذیرن. جوری در هم کوبید که هیچی از اینا باقی نموند. خب و جاء فرعون، همین دوتا حادثه کافی بود که مردم درس بگیرن، راه اونها رو نرن. اما و جاء فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه، فرعون و کسانی که قبلش بودن، یعنی کیا؟ یعنی فرعون های قبلی. فرعون اسم شخص نیست، اسم سلسله پادشاهی مصر، یعنی افراد فرعون یک، فرعون دو، فرعون سه، اینطوری. اون شخصی که اونجا پادشاه بود اسمش چی بود؟ فرعون بود. الان توی داستان فیلم یوسف پیامبر علیه السلام، اون باباش که مرد، بعد اون ملک مصر، اون فرعون بود. حالا فرعون مدل چی بود؟ مدل مسلمونش بود، خب، که اومد ایمان آورد به ولی خدا و خودشو در خدمت پیامبر خدا قرار داد. بعد جالب اینجاست، این فرعون معروف قرآن که هم عصر حضرت موسی علیه السلام هست، که پدر خونده حضرت موسی علیه السلامه، که به دست حضرت موسی علیه السلام نابود میشه، این فرعون نوه همون فرعون مسلمونه. که بعد چی شده؟ بعد گنده ترین کافر عالم شده دیگه. مثل این شما نمیبینید کسی انا ربکم الاعلا گفته باشه. خب اینجا خدا میفرماد که این دیگه خیلی عجیبه که ما اونا رو اینطوری هلاک کردیم، بعد اون تازه فرعون اومده، انگار که ما اونا رو هلاک نکردیم، انگار که خبر ندارن که خدا که هر کسی رو که قارعه رو تکذیب بکنه در هم میکوبه تا بفهمه که هست. فرمود اگه به علم الیقین نپذیرید، به عین الیقین میپذیرید، یعنی میبینید میپذیرید. ولی معتفکات، معتفکات کیان؟ اقوام منحرف شده. یعنی فقط فرعون و عاد و ثمود نبودند، بسیاری از اقوامی بودند که ما پیامبر براشون فرستادیم، اینا قارعه رو نپذیرفتن، تکذیب کردن، چون اینا عطف دیگه، و این واو عطف به اون کذبته، اینها هم قارعه رو تکذیب کردن. بعد چیکار کردن؟ ببینید جا ابل خاطئه، یعنی همون اشتباه اونها رو انجام دادن. اشتباه اونها چی بود؟ خطاشون چی بود که محکوم به هلاکتشون کرد؟ تکذیب قارعه. این قانونی که ما اینجا استخراج کردیم چی از آیات؟ کذبت یعنی تکذیب قارعه مساوی چی هست؟ هلاکت. خب این قانون رو اگه کسی بفهمه دیگه دنبال روی اقوام هلاک شده نمیشه. ولی فرعون قبلیاش یعنی فرعونای قبلی. حالا ممکنه یه استثناء داشته اون وسط که اون مسلمون شده، ولی چون قلبه با کفره، قلبه با تکذیبه، دیگه میاره قبلیاش. حالا مشخص نکرده دقیقا کیا فرعون و قبلیاش و متفقات، اقوام منحرف شده همون اشتباه رو تکرار کردن، یعنی قاره رو تکذیب کردن، همشون در نتیجه چی شدن؟ همشون هلاک شدن. فعصوا رسول ربهم. ببینید آیا تکذیب قیامت به تنهایی یعنی چی؟ یعنی یه شخص بیاد به زبان بگه آقا من قیامت رو قبول ندارم قیامت تحقق پیدا میکنه، یعنی حقه هست، و قبول ندارم که قارعه هست، در هم کوبنده است. آیا صرف این باعث هلاکته؟ داره زندگی عادیشو میکنه. با توجه به آیه بعد میفهمیم که تکذیب قیامت انسان رو وارد وادی عصیان از رسول میکنه. دلیل اصلی هلاکت این هست، یعنی کسی که قیامت رو نمیپذیره نبوت رو نپذیرفته. الان قبول نداره که این پیامبر کیه؟ پیامبر خداست، رسول خداست، از طرف خدا داره میاد میگه قاره هست، حرف خودش نیست. خب یه همچین شخصی قاعدتاً برای اینکه بیاد قیامت رو بپذیره بعد رسول رو بپذیره اول. حالا اینها چون نمیخوان رسول رو بپذیرن قیامت رو تکذیب میکنن، وگرنه اصل قیامت که شما تو سوره قیامت خدا اثبات کرد که هر کی به درون دل خودش نگاه کنه، نفس لوامه رو ببینه، خودش تایید میکنه که قیامت هست. خب اینا چرا تکذیب میکنن؟ چون عصیان رسول میخوان بکنن. فعصوا رسول ربهم فاخذهم اخذتن رابیه. فعصوا یعنی نتیجه تکذیب قیامت این شد که اینها در راه تبعیت از ولی خدا قرار نگرفتن، یار امام زمان خودشون نشدن، عصیان کردن، سرپیچی کردن، نخواستن رسول بودنش رو بپذیرن. نتیجه چی شد؟ پس گرفت آنها رو به گرفتن زیاد شونده. گرفتن زیاد شونده یعنی عذاب زیاد شونده، یعنی عذابی نبود که یه بار اتفاق بیفته و تموم بشه بره. عذاب زیاد شونده مساوی عملشونه. عملشون معلوم میشه چی بوده؟ اون تکذیب و عصیانی که داشتن هر لحظه تو زندگیشون هی زیادتر میشده. یعنی همینطور که سنشون بالاتر میرفته چی میشدن تو راه کفر و تکذیب و عصیان رسول؟ هی پیشرفته تر میشدن، نه اینکه راکت باشن، نه اینکه کتابیان پسرفت بکنن توی بحث عصیان. هر روز نقشه دیگری میکشتن برای اینکه زمین بزنن رسول خدا رو، هر روز پول بیشتری جمع میکردن، آدم بیشتری جمع میکردن برای مقابله کردن با رسول خدا. اینه که نتیجهش میشه اخذتن رابیه از رباست دیگه. ربا یعنی چی؟ زیاد شونده، عذاب زیاد شونده. انا لما تقلما حملناکم فلجاریه. خدا اینجا توجه میده به اون روزی که مردم رو با کشتی نجات داد. کی بوده؟ موقع حضرت نوح علیه السلام. قطعا ما وقتی که آب طغیان کرد یعنی چی؟ یعنی اومد همه جا رو گرفت. حملناکم، حمل کردیم شما رو. شما اینجا مخاطب زنده قرآنه. حملناکم فی الجاریه، در کشتی. چرا میگه حملناکم؟ اونا که قوم نوح بودن. نه نتیجه. چرا میگه حملناکم فی الجاریه؟ میگه شماها رو توی کشتی نجات دادیم وقتی آب طغیان کرد. آره دیگه، الان انسانهایی که هستن همه نوادگان اون افرادی هستن که خدا با کشتی نجات داد، چون همه مردم از بین رفتن، فقط اونایی که رو کشتی بودن نجات پیدا کردن. پس الان هر کسی که زنده است نواده کیاست؟ اون مؤمنین یا حضرت نوح که سوار چی بودن؟ کشتی بودن. حالا یه بار ما شما رو نجات دادیم، این نباید درس عبرت باشه براتون؟ نباید شکر بکنی این نجات رو؟ بعد جالب اینجاست که حضرت نوح علیه السلام اولین پیامبری بودن که قومشون عذاب شده، یعنی عاد و ثمود و فرعون و معتفکات همه بعد از حضرت نوح بودن، خدا اینجا اول میاره اینا رو. یعنی میخواد بگه که ببینی اصلا عاد و ثمود و فرعون و معتفکات رو بذاریم کنار، مگه من شماها رو با کشتی نجات ندادم؟ انصافا الان حق بیاد تکذیب کنید قاره رو، خدا وکیلی الان مگه شما نجات نداده بودم که نبودید، هلاک بودید. حالا که نجاتتون دادم یه بار، دیگه جای این هست که الان تکذیب بشه قارعه؟ لنجعلها لهم لکم تذکره، برشی شما رو نجات دادیم، برای این که ما قرار بدیم اون رو برای شما تذکره، ما یه تذکر، یعنی من نجات دادن شما رو روی کشتی تذکر برای شما قرار دادم که هر لحظه به خودتون یادآوری کنید که خدا میتونست ما رو هلاک کنه ولی ما رو چیکار کرد؟ نجات داد، همه رو هلاک کرد، ما رو نجات داد رو کشتی. و تعییه ها اذنون واعیه، و نگهداری کرد اون رو در گوش های شنوا. اینجا معلوم میشه که هر کسی گوش شنوا نداره، وگرنه خدا نگه داشته تو گوش های شنوا این تذکره حضرت نوح علیه السلام رو. ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات. ببین چه قشنگ تذکر داده، این سفینه النجات از کجا اومده؟ اشاره داره به چی؟ به کشتی حضرت نوح دیگه، درسته؟ کشتی نجات از کجا اومده؟ همش تذکر هم داستان حضرت نوح علیه السلام هست. حالا الان اسم حضرت نوح علیه السلام چیه؟ امام مهدی علیه السلام. ایمان بهش بیاری، پشت سرش سوار کشتی بشی، نجات پیدا میکنی. ایمان نیاری، بخوای تکذیب بکنی، بخوای خودت رو کسی حساب بکنی، ببینید دیگه بالاتر از عاد و ثمود و فرعون نمیتونیم باشیم تو ثروت و قدرت، تو خونه های مستحکم، به چیمون واقعا داریم تکیه میزنیم و یاد قیامت نیستیم و خودمون رو در امنیت میدونیم از عذاب خدا، واقعا به چه پشتوانه ای؟ خدا وکیلی این سوره ها برای ما جا بیفته حل قضیه ها، اون وقت دیگه یه عذابی اومد هی دست و پا نمیزنیم که خودمون رو نجات بدیم، اون وقت میفهمیم که تنها کسی که میتونه ما رو نجات بده کیه. الان شما با این نگاه توحیدی بخواید زندگی بکنید مسخرتون میکنن، همین مردم خودمون، همین مردم شیعه خودمون، داری میری بیرون مواظب خودت باش. من یه بار به یه بنده خدا گفتم که چجوری مواظب خودم باشم، من عاجزم از این که مواظب خودم باشم، شما راهکاری دارید بگید. من چارقل میخونم، اون وقت اینجا آدم مسخره میشه. جالبه ها، همه نجات عالم دست خداست، فقط دیگه چهار تا داستانش رو اینجا آورده، ما تایید میکنیم دیگه. با بنی اسرائیل مستضعف و خدا از همون آبی که رد کرد تو همون آب فرعون رو خفه کرد، تو همون آب، نه جای دیگه، نه تو صحنه دیگه، نه تو زمان دیگه. اون وقت من اینجا میخوام چیکار کنم؟ ببین هر کی دنبال حضرت موسی رفت اون بره رود رسید نجات پیدا کرد، هر کی نرفت با آل فرعون غرق شد. داره شاخص میده، میگه اونها عصیان کردن رسول رو، نکنید شماها. یعنی چیکار کنید؟ نقطه مقابل عصیان رسول چی هست؟ اطاعت از رسول. آفرین، پارکاب رسول باشید، تبعیت از رسول بکنید. خب پس اینجا اون قانونی که ما در آوردیم که تکذیب قاره مساوی هلاکت، این تکذیب قاره همراه میشه با چی؟ با معصیت رسول. اینو نگاه کنید، وایت بورده داره مینویسه، از اینا نباشه پاک نمیشه، نیست؟ هست؟ خب اینجا تکذیب قاره مساوی هلاکت، اینجا تکذیب قاره باعث چی شد؟ تو زبون که نمیمونه عزیز من، خود به خود میاد سبک زندگی تو تغییر میده وقتی میگی من قاره رو قبول ندارم. وقتی قاره رو قبول نداری برای چی باید بری دنبال رسول خدا جان و مال بدی؟ چون تبعیت از رسول همینطوری به حرف که نیستش که جان و مال باید بده آدم. عرصه جهاد، عرصه مبارزه است. هر لحظه چه تو بعد فردی چه تو بعد اجتماعی چون تقوا میخواد. تقوا یعنی چی؟ تقوا جون کندن میخواد. همینطوری ادعایی نیستش که. خب کسی که قاره رو قبول نداره، حساب کتاب رو قبول نداره، برای چی باید به خودی سختی بده؟ پس خود به خود به معصیت رسول میرسه. اصلا نمیتونی جدا کنی اینها رو از هم دیگه. نه ما قیامت رو قبول نداریم، هیچیمون هم نمیشه، رسولم نیاز نداریم، آدمای خوبی هم هستیم. میشه؟ خب نوش جونت باشه تبعیتش، این چیزش چی میگن؟ تاوانش. خب حالا اینجا ما در مقابل اینها چی میتونیم بذاریم؟ ببینید در مقابل تکذیب قاره پس ما باید چی کار کنیم؟ تصدیق قاره. یعنی هست، میاد، کوبنده هم هست. نه اینکه بعضی از قیامت یه تصویر خیلی خوشگل زیبا که فقط میخوایم در یک حاله از نور بریم به سمت خدا تصویر میکنم برای همه، اصلا کاری ندارن طرف تو زندگیش چجوری زندگی کرده. حتی من دیدم یه جایی ادعا کرده بودن توی کشورهای غربی که مردن رفتن به سمت نوره. خب بابا این آیا همه به سمت نور میرن با مردن؟ شما چجوری میخواید اثبات کنید اینا؟ رو چه حساب دارید این حرفو میزنید؟ آره دیگه، یعنی میاد یه قانون خدا رو میخواد عوض کنه. نه بابا، کی گفته قیامت قاره است؟ قیامت هم اگر باشه همه میرن به سمت نور و بهشت و خوشی و این حرفا. اینه که خودکشی زیاد میشه دیگه، میبینه دنیا همش سختیه، داره مکافاته. واقعا بذار خودمون رو بکشیم راحت بشیم، در صورتی که تازه اول مصیبت افرادی هست که چی بودن؟ قارعه رو تکذیب میکردن، تازه اول عذاب رابیه است. خب پس اینجا ای من میخوام به اون هلاکت نرسم باید چیکار کنم؟ تصدیق قارعه. اون با تکذیب قارعه به معصیت رسول رسید، من با تصدیق قارعه قراره به چی برسم؟ یاری رسول. خب نتیجه چی میشه؟ اون هلاکت شد، اینجا چی میشه؟ نجات. یعنی اگر من نجات میخوام، تنها راهش تبعیت از رسولی هست که اومده من رو سوار بر کشتی نجاتش به خدا برسونه. درست شد؟ میشه الان کسی یار امام زمان نشه، ظهور رو ببینه، دولت عدل رو بچشه؟ ها؟ خب این نهی که گفتی درست بود، حالا باید چی کار کن؟ حالا ایمان رو آوردیم، خدایا چجور به عمل برسه؟ حالا چجوری باید تبعیت کنیم؟ ببینید اونا معصیت کردن رسول رو، ما باید تبعیت کنیم از امام زمان. چطوری؟ کلام امام زمان رو الان خدا داره به ما میرسونه، ما باید ازش تبعیت کنیم؟ با قرآن. آفرین، قرآن و امام یکی هستن. شما الان نمیتونی بگی من امامم غایبه نمیدونم چی میخواد از من. میتونی بگی این حرفو؟ قرآن رو بخون ببین امام چه شکلیه. غیر این قرآن مگه امام؟ امام همین قرآنه، منتها چی؟ تجلیش، ناطقش. امام ظهور قرآنه. یعنی شما قرآن رو خدا چجوری ظهور میده در عالم؟ با امام. چجور به جریان میندازه؟ چجور احکامش رو جاری میکنه؟ به وسیله امام. میشه من قرآن بلد نباشم یار امام زمان بشم؟ خب پس من اگه میخوام از راه هلاکت دور بشم با معصیت از رسول، راهش یاری رسوله، یارش راهش یاری امام زمان هست. چطور؟ قرآن رو بفهم، عمل کن. اون وقته که دل آماده یاری امام زمانه. اون وقته که حتی اگر امام در غیبت باشه برای تو داره خدا چی ثبت میکنه؟ یاری امام زمان. یاری امام زمان همین الانه، فقط بعد ظهور نیستش که، بعد ظهور دیگه اونجا بروز پیدا میکنه. همین الان حال ما دو حالت داره، یا مصداق یاری امامه یا مصداق معصیت امامه. همین الان، همین الان که میگم منظورم چیه؟ نه اینکه بعدن نباشه، همین الان یعنی چی؟ یعنی هر لحظه من، هر لحظه زندگی من باید مصداق ایمان و عمل صالح باشه. ایمان یعنی قبول کردن قارعه، عمل صالح یعنی تبعیت از امام. درست شد؟ خب حالا جهت هدایتی این سیاق چی میشه؟ مقابله با تکذیب حادثه در هم کوبنده قیامت و عصیان رسول پروردگار با یادآوری چی؟ هلاکت دنیوی مکذبان عاصی. وقتی ما چند تا نمونه داشته باشیم از افرادی که هلاک شدن، اون وقت یکم خودمون رو جمع جور میکنیم، میفهمیم که کار دست ماها نیست، دست کیه؟ دست خدای قانون گذار، دست ربه. خب اینجا خدا دو تا مقدمه آورد که ما رو وارد سیاق سوم بکنه. تو سیاق سوم، یعنی تا اینجا خدا وکیل هر کی عقل داشته باشه میپذیره قیامت رو. حالا سیاق سوم میخواد توصیف کنه اون اتفاقاتی که توی حاقه قرار بیفته. اون اتفاقی که قراره توی حاقه بیفته چیه که انقدر مهم تصدیق بشه؟ چجوریه برنامش؟ میفرماد که فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، پس هنگامی که در سور دمیده بشه یه دونه دمیدن، این نیاز از خیلی هم دمیده بشه، یه دونه دمیدن اتفاق میفته و قیامت اتفاق میفته. و حملت الارض و الجبال فدکتا دکتن واحده، و اون وقت هست که زمین و کوه‌ها حمل میشن. حمل میشن دیگه یعنی یه جا نیستن دیگه، ثابت نیستن، یعنی از حالت ثبوت در میان، کنده میشن و به جریان میافتن، حمل میشن. فدکتا دکتن واحده، پس چی میشن؟ هر دوتاشون تیکه تیکه میشن. الان یه تیکه است، الان زمین زیر شما، زیر پای شما درسته تیکه های بزرگی داره ولی تیکه های کوچیک نداره. کل زمین فکر کنم 13 تا تیکه است. آره یه همچی عدد یادمه. خب این الان کوه روی اون زمین ثابت عین میخ، اینا رو به هم چسبونده، تکون نمیخورن، رامن، تو داری روشون به راحتی زندگی میکنی، مهد بستر زندگی انسان هستن. اما اونجا دیگه تکه تکه میشن، فکر کن زمین زیر پا تکه تکه بشه. فدکتا دکتن واحده فیام اذن وقعت الواقعه، جواب شرط چی هست؟ هر شرطی چی میخواد؟ جواب میخواد. پس هنگامی که در سور دمیده شود چه اتفاقی میفته؟ پس در آن روز هست که واقعه واقع میشه. ببینید یه اسم دیگه از قیامت، حقه، قارعه، واقعه. واقعه انما تو عدونه لواقع، واقعه چه صفتی از قیامت هست؟ حتمیت وقوعش رو داره میرسه، یعنی واقعه‌ای که حتما وقوع پیدا میکنه. لیس لوقعتها کاذبه، یعنی برای این وقوعش کسی نمیتونه عوض بکنه وقوعش رو، یا یه کاری بکنه که وقوع پیدا نکنه. و انشقت السما، حالا زمین و کوها رو گفت، چه اتفاقی میفته وقتی واقع وقوع پیدا بکنه؟ آسمان شکافته شود فهیه یومئذن واهیه، پس آن در آن روز سست است. معلوم میشه الان محکمه، معلوم میشه الان محکمه. حالا ما چیزی نمیبینیم خیلی از آسمانا، ما خیلی چیزی محسوس نیست برامون، خیلی فهم میکنیم مثلا هیچی نیست، چون هرچی میریم بالا راحت میریم، مثلا چیز سفتی نیست، چیز حواسی که تازه اگه مثلا ما شیمی نخونده باشیم این حرفا اصلا فهم کنیم اینجا هیچی نیست. در صورتی خب مولکولای هوان که به هم پیوستن و داریم ما نفس میکشیم دیگه، خلع باشه که میمیریم، درست خلع نیست ولی ما فهم کنیم هیچی نیست. خب این تازه خدا میفرماد که محکمه، جالبه ها، ما فهم کنیم الان شله در صورتی که سفته. بعد خدا میگه در اون روز سست میشه، در روز سست بشه دیگه خدا میدونه که چه اتفاقی قرار بیفته. محکمه که این کره ها و این ستاره ها و اینا رو اینجوری منظم نگه داشته. علامه طباطبایی نظرشون این هست که جای خالی توی فضا وجود نداره، توی عالم. یعنی چی؟ یعنی مثل یه پیاز محکم رو در نظر بگیرین، این لایه‌ها چجوری همدیگر رو گرفتن، بینشون فاصله نیست، بینش فاصله باشه فاسد میشه پیاز، دیدین؟ پوک میشه. پیاز خیلی سفت رو در نظر بگیرین، لاش هیچی نیست، این عالم همینطوری لایه لایه همدیگر رو پوشونده، یعنی فضای خالی شما نمیبینید اصلا توش. اون وقت خدا میفرماد که آسمان شکافته شود، پس آن در آن روز سست است. پناهور خدا و الملک علی ارجائها. احتمالا دیگه کلا نظام آسمان ها و زمین از بین میره دیگه، یعنی این سیاره ها ستاره اینا همه منفجر میشن میریزن، الان محکمه، الان وایستده سر جاش، بله کلا نظام دنیا برچیده میشه. و الملک و علا ارجائه ها، و ملائکه فرشته ها بر کرانه آسمان هستند. و یحمل و عرش ربک فوقهم یوم اذن ثمانیه، و حمل میشه و حمل میکنه عرش پروردگار تو رو بالای سر اونها، اون ملائکه، در آن روز هشت. ببینید نمیگه هشت چی حمل میکنه، هشتا چی حمل میکنه عرش پروردگار رو، اینا رو نمیگه. چرا؟ چون میخواد در حاله از ابهام باشه که بگه ببین درسته تو، حالا بعدم میاد قسمش، درسته تو اینا رو نمیبینی، ولی دلیل بر نبودنش نیست. من یه چیزی دارم بهتون میگم که بدونید چقدر عظیم هست این قضیه. از نظر هویتی توی تفاسیر تقریبا میتونیم بگیم که تفاسیر شیعه قائل به این هستن که اینا مادی نیست، معنویه، ملکوتیه، بطنه. یعنی خود عرش جای مادی نیست، چون خدا نیاز به ماده نداره، خدا ماده نیست که نیاز به عرش مادی داشته باشه. عرش یعنی تخت سلطنت و فرمان روایی. و اینکه فرمودن که عرش احاطه داره بر آسمان ها و زمین، آسمان هم هفتاست، یعنی بالای هفت آسمان و زمین عرش خداست. خب اینو میخواد چی رو برسونه؟ میخواد احاطه خدا بر همه عالم رو برسونه، نه اینکه مادیه، نه اینکه خدا کجاست تو عرشه، اینجا هم هیچ خبری نیست. خدا این نیست انگار، اینجا بشر اینجوری داره زندگی میکنه دیگه متاسفانه. احاطه مطلق خدا بر عالم رو بالا بودن عرش خدا میرسونه. و اینکه هشت تا حالا فرشتن، نفرن، نمیدونم چی هستن، نورن، عرش خدا رو دارن حمل میکنن بالای اون ملائکه که بر کرانه آسمانه، بالا سرشون، یعنی عرش بالاترین جاست، منتها مقامی نه مکانی. یوم اذن تعرضون لا تخفا منکم خافیه. اون روز روزی هست که شما انسان ها به پیشگاه خدا عرضه میشین و هیچ چیز از شما پوشیده نمیمونه، خافیه دیگه وجود نداره. خافیه یعنی یه امر پوشیده شده. لا تخفا منکم خافیه یعنی هیچ امر مخفی از شما دیگه پوشیده نمیمونه. الان چرا؟ الان زیاده، امر مخفی زیاده الان. تقریبا ما میتونیم بگیم که خیلی چیزی نمیدونیم از علوم حقیقی عالم، خیلی ما چیزی دستمون نیست. اما اون روز میگه بر شما عرضه میشید و چی؟ و هیچ امر مخفی باقی نمیمونه. حالا میخواد شرح بده این لا تخفا منکم خافیه رو. اون امور مخفی که خدا میفرماد دیگه مخفی نمیمونه چی هست؟ انسان ها قرار دو گروه بشن. الان شما انسان ها رو دو گروه میبینین تو دنیا؟ خب اینجا وقتی که نفخ صور اتفاق میفته و قیامت میشه، واقع وقوع پیدا میکنه، آسمان ها شکافته میشه، زمین و کوه ها را میافتن و عرش پروردگار را حمل میکنن، میارن، اون وقت شما عرضه میشید به پروردگارتون، اون وقت خافیه از بین میره، همه چی آشکار میشه. آشکار که میشه چی آشکار میشه؟ شماها دو گروه میشین. فاما من اوتی کتابه به یمینه و اما من اوتی کتابه به شماله. الان همه در کنار هم دارن زندگی میکنن، کسی نمیدونه کی چه کار است. اما اونجا دیگه صفا جدا میشه، اونجا دیگه آشکار میشه. چطوری آشکار میشه؟ خدا میخواد اینو وصف بکنه. فاما من اوتی کتابه به یمینه، یمین کجاست؟ دست راست. کسی که کتابش، کتاب چیه؟ نامه اعمال که نوشته شده، یعنی ثبت شده دقیقاً همه چیزش، به دست راستش داده میشه. این چی میشه؟ فیقول ها امقرؤ کتابیه. پس میگوید بیاید بیاید بخونید کتاب من رو از شدت خوشحالی. معمولا کسی که دیدید امتحانو بد میده نمیذاره برگشت کسی ببینه، اما کسی که خوب داده 20 شده چیه؟ به همه میگه بیاید نگاه کنید. یعنی الان نتیجه عمل رو دیده، نمره 20 رو گرفته، میگه بیاید نگاه کنید کتاب من رو، خدا چی نوشته توش. حالا خودش توضیح میده که چی شده که الان من نامه عملمو دست راستم گرفتم. میگه بیایید ببینید، یه اشاره به این داره که تو دنیا هرچی میگفت که بابا این حقه قبول نمیکردن، حالا اونجا آشکار شده، میگه بیایید ببینید، ببینید اون چیزی که گفتم چقدر حق بود و چقدر محقق شد، چقدر راست بود این قضیه. انی ظننت انی ملاق حسابیه. چرا الان من نامه عملم دست راستمه؟ چرا انقدر خوشحالم الان؟ چون باور داشتم که من ملاقات کننده حساب هستم. خب حساب، حسابیه حسابی هست، من ملاقات کننده حسابم هستم. حساب یعنی چی؟ یعنی اون کتاب چی داره؟ حساب داره. فقط الکی همطوری نوشته نمیشه که، قراره چی بشه؟ حساب کتاب بشه. این مغازه داره دیدید یادداشت میکنن همه چیزو که بعدن چیکار کنن؟ بشینن حساب کتاب کنن، چیزی کم و زیاد نشده باشه، این ورور نشه، گم نشه، فراموش نشه، درسته؟ چیزی که نوشته شده هدف داره، هدفش چیه؟ حسابه. خب حالا من باور داشتم که هر لحظه اعمالم داره ثبت میشه و قرار حساب بشه. حالا اینجا از کلمه ظن استفاده کرده. مراتب علم رو یادتونه، درسته؟ نگید که یادتون نیست. ببینید بالاترین مرحله علم یقین. خب اینو میگن 100%. یعنی 100% شما نسبت به یه چیزی به یقین داشته باشید، این چیه؟ این علم کامل. این هست علم کامل، اسمش یقینه. و اسم یقین و باور و ایمان و این حرفا که میاد توی قرآن، فقط یقین منظوره. یعنی 100% و فقط خدا ایمان میدونه. خب یه شک داریم، شک چند درصده؟ شک 50%. یعنی 50-50، آیا هست آیا نیست، این میشه شک. از 0% تا 50% رو میگن وهم. خب از 0% تا 49% میشه وهم، توهم، خیال. ارزشی داره خیال؟ ارزش علمی داره توهم؟ اصلا یه نوع مریضی حساب میشه توهم. پس زیر شک هیچی. خب هیچ، مثلا 1% طرف مثلا توهم بزنه که مثلا اکنون قیامت هم باشه، نه بابا نیست، این ارزشی نداره چون مایه عمل نمیشه. شک چی؟ شک ارزش داره؟ الان شما وسط نماز شک میکنید؟ هیچی، مستحصل میمونید الان چی کار کنم؟ آره. بعد چقدر بعد تازه حکم شک رو انجام بدید، چقدر بعد بلد باشید اونا رو که الان من بین 3 و 4 شک کردم حالا چی کار کنم؟ آدم مستحصل میمونه. اون استیصال، اون هم ارزشی نداره، حال تحیره. حال تحیر رو خدا دوست نداره، اینو حواسمون باشه. اگه شک ارزش داشت خدا تحیر رو دوست داشت. تحیر یعنی چی؟ یعنی نمیدونه باید چی کار کنه. بالاخره قارعه هست نیست، چیکار کنیم؟ این مدل زندگی به درد بخور نیست، نجات دهنده نیست. حالا چه کنم چه کنم، اصلا نداریم ما دین خدا. بین شک و یقین رو، یعنی از 51 تا 99 رو میگن چی؟ میگن زن، یعنی گمان. خب اصل حقیقت این رو ما بخوایم بدونیم باید یقین باشه. شما اول سوره بقره رو خوندید تا حالا؟ آره؟ خب اونجا یقین رو چجوری آورده خدا؟ تو جزء صفات متقین یقین رو آورده. هدل المتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون و الذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون. ببین اونجا آخرت رو یقین دارن. یعنی چی؟ یعنی 1% حتی احتمال نمیده که نباشه، 100% هر لحظه یقین داره که قیامت هست. اون اسمش متقیه پیش خدا. خب حالا کسی که گمان داشته باشه، اینجا میگه انی ظننتو، یعنی ماده گمان رو آورده. چی میخواد بگه؟ ببینید تو بعضی ترجمه و تفاسیر گفتن اینجا زن به معنای یقینه. بله خب زن آورده، خب اینجا هم خدا یقین می آورد. کلام حکیمانه است، شما نمیتونی عوضش بکنی. یقین 100% زن چیه؟ پایین تر از یقینه. خدا چی میخواد بگه؟ میخواد بگه که عزیز من حتی اگر گمان هم داشته باشی به قیامت، کفایت عملت رو میکنه. درسته که ایمان حقیقتش 100%ه، بهشت رضوان رو خدا جز به مؤمنین حقیقی نمیده، اونایی که یقین دارن، اما 6236 درجه داره بهشت. تو هیچ کدوم رو نمیخوای داشته باشی؟ یعنی اینقدر تو بدبختی که 124,000 تا پیغمبر اومد گفت قیامت هست، تو به گمان هم نرسیدی؟ شما ببینید 124,000 تا پیغمبر چه جور آدمایی بودن؟ آدم معمولی که نبودن که، آدمایی بودن یه دونه اشتباه نکرده بودن تو عمرشون. الان ماها میتونیم ادعا کنیم یه همچین آدمایی هستیم؟ جالب اینجاست که هر چم میگردی پیدا نمیکنی کسی که اصلا اشتباه نکنه رو، درسته؟ حالا فکر کنید اینا آدمایی بودن که اصلا اشتباه نکرده بودن به پیامبری مبعوث میشدن، معصوم بودن، و افرادی که اینها رو خدا بهشون مبعوث میکرد اینها باهاشون زندگی کرده بودن، قوم خودشون بودن، داداشای خودشون بودن، میشناختن اینا رو. خدا میخواد بگه که این همه ما پیامبر فرستادیم، کتاب فرستادیم، یعنی کفایت زن تو رو هم نکرد که به قاره ایمان بیاری. زن هم پیدا میکردی چی بود؟ الان کتابتو دست راستت میگرفتی. یعنی زن هم احتمال هم کفایت احتیاط رو میکنه. احتیاط یعنی چی؟ احتیاط یعنی که الان من احتمال خطر میدم، احتیاط میکنم که نشه. الان یه شخصی میره میخواد رانندگی کنه توی جاده، از قبل بهش گفتن که ببین اینجا باید کمربند ایمنی ببندی، یا سرعت بالاتر از این باشه خطر داره ها، خطر سقوط داره، خطر مرگ داره. بعد تو جاده فراوان تابلو زدن پیچ خطرناک، نمیدونم فلان بهمان این حرفا، خطر سقوط، خطر لغزندگی، خطر پرت شدن، خطر چپ کردن، سبقت ممنوع، خطر داره. یکی باشه به که نه من تا نبینم باور نمی کنم. کی گفته اصلا خطر داره؟ کی گفته خطر وجود داره؟ در صورتی که آدم عاقل وقتی تابلو خطر رو میبینه صورتشو کم میکنه. یعنی چی؟ هنوز که خطر اتفاق نیفتاده، ولی من احتیاط میکنم که نشه. خب وقتی افتادی تو عذاب میخوای چه خاکی بر سرت بکنی؟ وقتی خفه شدی میخوای چیکار کنی؟ یعنی کفایت احتیاط تو رو هم نکرد. این همه ما گفتیم خدا وکیل کسی بخواد قیامت رو تکذیب بکنه، بر پای قیامت زندگی نکنه، حجت نداره پیش خدا، واقعا حجت نداره. چجوری میتونه خصوصا یه بچه شیعه، خصوصا یه بچه شیعه با این قرآن و اهل بیتی که گنجی هست که هیچکی نداره تو عالم، که ماها اگه بفهمیم بتونیم با زندگی بکنیم، سعادت دنیا آخرته، یعنی هیچ گرهی تو زندگی نمیمونه. کسی با این شرایط بخواد هنوز باور به قیامت نداشته باشه، جوری که تو عملش بخواد پیاده بشه، سبک زندگیش بشه قیامت محور، بخواد تصمیم بگیره و عمل بکنه، واقعا بیچاره است، یعنی خودش نخواسته. خودش نخواسته. الان یه همچین شخصی که هر چی بهش میگن رعایت کن، احتیاط کن، رعایت نمیکنه، بره بیفته توی دره، سقوط کنه، بمیره، کسی دلش میسوزه؟ میگه حقش. هر دهنمون کف کرد بس که بهش گفت. حقشه دیگه. هی میگه نکن، 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 هی بدتر میکنه. خب نوش جونت باشه. این همه گفتیم خطر داره، هی گفتش که نه، از کجا معلوم تصادف کنیم؟ حالا اومدیم و کردیم، میخوای چیکار کنیم؟ وقتی تموم شد میخوای چیکار کنیم؟ پس اینجا ماده زن رو که میاره میخواد تلویحا اشاره کنه که تو گمان هم پیدا بکنی راه نجات هست هنوز، بیا سراغش، بیا این صد و بشکن، خودتو از خواب بیدار کن. جوری خودشو به خواب زده، میگن کسی که خودشو به خواب بزنه نمیتونه بیدار بکنه. بیا دست از لجاجت بردار. این کلام اونقدر واضح هست که تو بخوای حداقل گمان پیدا بکنی بهش. نتیجه این برنامه چی میشه؟ کسی که دست راست میگیره نامه عملش رو و به حساب اعتقاد داشته، فهو و فی ایشتن راضیه. فهو و فی ایشتن راضیه یعنی اون در زندگی قرار میگیره که راضی هست. کجا؟ فی جنت عالیه. جنت عالی کجاست؟ یعنی چیزی، یعنی هیچی کم نداره، درسته؟ نمره 20 چجوریه؟ نمره 20 الان کسی هست بگه که چرا 20 شدی؟ بابا 20 شدم دیگه، یعنی بالاترین نمره رو گرفتم. قطوفها دانیه، اون فراوانی نعمت رو هم با این بیان میکنه که میوه های چیده شده نزدیکش هستن. اون راضیه بودن اون ایشت یعنی چی؟ در چه صورتی انسان راضی هست از زندگیش؟ تو سوره قاره گفتیم قبلا،
خودش راضی باشم، خدا از این راضی باشم، دو طرف
درسته، ولی خود مفهوم رضایت که شکل میگیره؟ آفرین، هیچی کم نباشه، یعنی جایی که هیچ نقصی نیست دیگه آدم راضی میشه. الان شما هر زندگی هم داشته باشی باز یه جایی نارضایتی هست، باز یه جایی هست که آدم بگه کاش اینجوری نبود. خب این دنیاست، دنیا هیچ وقت کامل نمیشه، هر چی هم داشته باشی باز کامل نمیشه. چند وقت پیش بود یه خانومی رو دیدم، ایشون خیلی پولدار، شوهرش فکر کنم پزشک جراح بود، نمیدونم یه همچین شغلی داشت، خیلی پولدار بودن. ایشون یه بچه معلول داشت، بچه دارم دیگه نشده بود، یه سر بیمارستان و هی این ور ور اونو عمل کن، هی اون ور ور عملش کن، هی درد بکشه این بچه. درد کشتن بچه برای پدر مادر خیلی سخته. خب این ببین خیلی پول داره ولی باز لذت نمیبره. آیا میشه گفتش که این ایشتن راضیه هست؟ نیست، نیست، واقعا نیست و تو دنیا پیدا نمیشه. لقد خلقنا الانسان فی کبد. خدا خواسته انسان در رنج باشه توی دنیا، وگرنه تو رنج یاد قیامت نمیفته، وای به حال اینکه تو رنج نباشه. تو رنج باور پیدا نمیکنه که قیامت هست. فهو فی عیشت راضیه فی جنت عالیه قطوفها دانیه کلوا واشربوا هنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیه. بخورید و بیاشامید، نوش جونتون باشه. هنیئا یعنی گوارای وجود، نوش جونتون باشه. به ما اسلفتم، به اون چیزی که گذشت بر شما در ایام خالی است سپری شده. یعنی کجا؟ تو دنیا. اون ایامی که تو دنیا سپری شد بر شما الان نتیجهش این هست. خب این الان اون کلیدی که خدا به ما داد توی این تیکهی که این افرادی که نامه امر رو دست راست میگیرن، کدوم جمله به نظر شما محوریه و نشون میده که چرا اینها این سرنوشت رو داشتن؟ آفرین، باور به قیامت. باور به قیامت به معنای حسابا، نه به معنای به سمت نور رفتن. به سمت نور رفتن است، منتها فقط برای مؤمنینه. کسی که نور داشته باشه، کسی که نور نداره تو ظلمت محضه که کجا به سمت نور بره. خب پس اینجا باور به قیامت جمله محور شد. دورش خط بکشید. نقطه مقابل، اون چیزی که مخفی هست و قرار آشکار بشه، افرادی هستن که نامه عمل رو به کدوم دست میگیرن؟ به دست چپ. تو سوره انشقاق فرموده بود پشت سر، معلوم میشه از پشت سر با دست چپه. فیقول و یا لیتنی لم اوت کتابیه، پس میگوید ای کاش کتابم را نگرفته بودم. ببین اون میگفت بیاد ببینید، این میگه چی؟ میگه ای کاش نگرفته بودم. این بچه‌هایی که رفوزه شدن کارنامه‌شون میدن دستشون، آره قایم میکنن، به هیچکی نشون نمیدن. اینجوری میگه ای کاش نگرفته بودم، ولم ادر ما حسابیه، و نمیفهمیدم حسابم چی هست. حسابیه، ببینید اون ها های زینته، معنا نداره، حسابی بوده برای سجعش، برای وزن آیات اومده. و من حسابم رو دریافت نمی کردم، نمی فهمیدم، درک نمی کردم. یا لیتها کانت القاضیه، ای کاش الان نه مرگ بود، مرگ بود، الان مرگم بود. قاضیه یعنی دیگه آره آره تموم می شد، به انتها می رسید همه چی. یا لیتنی کنتو ترابا، کاش محو می شدم، کاش نبودم اصلا، کاش الان مرگم نیست. فسوف ید او صبورا، یعنی هر لحظه هلاکتش رو از خدا میخواد. ما اغنا انی مالیه، مالم به درد من نخورد، بی نیازم نکرد از این هلاکت. هلک انی سلطانیه، هلاک شد از من سلطانم، سلطان سلطنتم، قدرتم، دلایلم. ببینید به همه معنا هست، اون دلایلی که می آورد قاره رو تکذیب میکرد، همه اینا از من هلاک شد، رفت، نیست، مقامم نیست، نفوذم نیست، لشکریانم نیستن، هیچی هیچی هیچی. اینجاست که در مقابل اون که در عیشت راضیه قرار میگیره، این چی میشه؟ خذوه و فقلوه، بگیرید، به قل بکشید این شخص رو. قل که میدونه چیه؟ آهن کلفتا هست، گردن و دستا و پاها رو، مچ دست و پا رو باش میبنده، بعد با زنجیر به هم وصل میکنه، اونم میگن قل. خذوه و فقلوه ثم الجحیم سلوه، بندازیدش توی جهنم. ثم فی سلسلتن ذرعها سبعون ذراعا فاسلکوه، پناه بر خدا. دیگه شما معنیشو بگید. میگه ما نمیگیم، خیلی وحشتناک. خدا وکیل یه چیز شیرین بیارید اینا بخورن، فشار افتاد. خدایا به تو پناه میبریم، خدایا به تو پناه میبریم. بگیرید او را، به قل بکشید، به جهنم بندازید، سپس در زنجیری به طول 70 ذراع به بند بکشید. 70 ذراع، ذراع از اینجا تا اینجاست، از نوک انگشتا تا آرنج میشه یه ذراع، 70 ذراع زنجیرشه، فقط اون قله. یعنی دیگه راه فراری نیست، سنگینه، عذاب همش دیگه، هم غیر قابل فرار بودنشو داره میرسونه، دست شما درد نکنه، من برای همه گفتم.
نه برای همه هست، الان دیگه گفتیم پذیرایی.
دست شما درد نکنه. انه کان لا یؤمن بالله العظیم. دلیلش چی شد که اینطوری شد؟ قطعا او ایمان نمی آورد به خدای بزرگ. ببینید اصل پس روی چیه؟ اصل اینه که کسی که قیامت رو داره تکذیب میکنه اصلا به خدا ایمان نیاورد. زبونی شاید بگه من خدا رو قبول دارم، ولی واقعا قبول نداره. درجات ایمان رو یادمون نره دیگه. 100% من یقین به خدا داشته باشم اون وقت ایمانه. پس معلوم میشه که این ایمان به خدا نیاورده اول. و ایمان به خدا که نیاورده چی شده؟ ولا یحض علا طعام مسکین، و حض بر طعام مساکین نداشت. پس معلوم میشه که این زندگی نه توحید توش بود، نه انفاق که میشه توحید عملی، نه توحید اعتقادی توش بود که خدا رو دوست داشته باشه،
نه توحید عملی.
نه توحید عملی، چون گفتیم توحید اعتقادی که دوست داشتن خداست باید توی انفاق راست بودنش ثابت بشه. تو داری هی میگی دوستت دارم دوستت دارم، بعد انفاق کن جان و مال بده، معلوم بشه که دوست داری واقعا، وگه نه حرف علکی فایده نداره. خب این نه توحید عملی داره نه توحید اعتقادی. ایمان فردی، ایمان اجتماعی. ببینید اون توحید اعتقادی بود فردی ایمانه، توحید عملی که انفاق هست بود اجتماعی ایمانه. یعنی کسی که ایمان میاره هم تو زندگی فردیش هم تو زندگی اجتماعیش این توحید باید دیده بشه. به ادعا نیست، کلن سبک زندگی متفاوت میشه. به قول شهید سلیمانی، کسی که شهید میشه شهید زندگی کرده که شهید شده. همین طوری که یهویی یکی شهید نمیشه که هیچ سنمی نداشته باشه با ایمان به خدا و قیامت شهید بشه. اون شهید زندگی کرده که شهید شده دیگه، بعد اون ایمان دیده بشه یه جای دیگه. نمیشه که همین طوری من هر کار دلم بخواد بکنم رو هوای نفس و روی دنیاگرایی و روی حرف مردم و هیچی از خدا در زندگی من نباشه، ادعای مؤمنی هم داشته باشم، اون وقت چی بشم؟ شهیدم بشم. نمیشه که عزیز من، قانون داره، شرط و شروط داره. خب اینجا این کارا رو نمی کرده. هم ایمان نداشته حقیقتا به خدا، یعنی دوست نداشته خدا رو. ببینید چون میتونید کلمه ایمان رو هر جا دیدید توی قرآن کنارش عشق بذارید، یعنی بذارید مساوی عشق، چون ایمان بدون عشق اصلا نداریم. میشه کسی خدا رو قبول داشته باشه، خدا رو بپرسته، برای خدا زندگی کنه ولی خدا رو دوست نداشته باشه؟ میشه؟ خب پس ایمان مساوی عشقه. الذین یخشون ربهم بالغیب، اون کسی که ایمان میاره به خدا. پس این اینجا خدا رو دوست نداشت. کسی که خدا رو دوست نداشته باشه نمیتونه انفاق بکنه. پس کسی که انفاق نمیکنه در نتیجه خدا رو دوست نداره. آدم بخیل و خدا دوست نداره. پس معلوم میشه که اون خدا رو دوست نداره که خدا دوستش نداره، چون ارتباط دو طرف است. فلیس له الیوم هاهنا حمیم، پس نیست برای او در امروز اینجا چی؟ حمیم. حمیم دوست خیلی صمیمی رو میگن. الان چجوریه که رفیق صمیمیش از خواهر بهش نزدیکتره؟ هی دست همو میگیرن، همو کمک میکنن، یار هم هستن. خدا وکیلی بعضی همسایه ها انقدر یارن که از خواهر با آدم نزدیکتر میشن، انقدر کمک حال آدم هستن. خب اونجا هم هستی همچین چیزی آدم بتونه ازش کمک بگیره؟ یه جورایی هم خدا داره اشاره میکنه که دلیل این که نمیکرد این کار رو شاید رفیقاش بودن. میشه این برداشت رو هم کرد، یعنی اون همنشین هایی که داشت، کنا نخوز و معل خائزین، یعنی ما با خوز کنندگان خوز میکردیم توی دنیا. اینا هر جا هر غلطی میکردن ما با همدیگه خوش بودیم. حالا همون رفیق صمیمیت که به خاطرش خدا رو زدی زمین، الان میخواد بیا الان کجاست؟ کو لیسه، نیست. انسان خودش مشهور میشه با خدای خودش، هیچ کس نیست. حالا میرسیم سوره معارج، اونجا وحشتناک خدا توضیح میده که چجوری هیچ کس نیست. و لا طعام الا من غسلین، و طعامی نیست مگر چی؟ چرکابه زخم جهنمی ها. چرا نگیم؟ خدا گفته من باید بگیم، چیکار کنیم؟ نمیتونیم که یتکش رو ببریم. میگه وحشتناکه دیگه، باید بفهمیم وحشتناک بودنشو. وحشتناک بودنشو نفهمیم کفایت نمیکنه برای عملمون، نمیترسونه ما رو. چرک زخم آدم چشش میفته چندشش میشه، حالش بد میشه، چه برسه به اینکه میخورن اینا طعامشونه. میگم هی اینطوری کنید بیشتر میگم. خدای به ما رحم کن. لا یأکلوه الا الخاطئون، نمیخورند آن را مگر خاطئان، خطاکاران. خاطئه رو کجا داشتیم؟ و جا فرعون و من قبله و المعتفکات بالخاطئه. خطا چی بود؟ کذبت ثمود و عادان بالقارعه، تکذیب قارعه. خطا تکذیب قارعه است. پس معلوم میشه اینا چی کارن کردن؟ از آشون چرکابه است؟ تکذیب قیامت. خب دسته اول آیات این سیاق 13 تا 18 با اون بیان انذارآمیزش، ببینید خود همین که خدا تصویر سازی میکنه قیامت رو که نظام عالم کن فیکون میشه، خود همین انسان دنیاگرا رو میترسونه. یه بنده خدا داشت خونه میساخت، خیلی میرسید به خونه که داشت میساخت، یعنی خیلی هی دغدغه داشت، اینجاش اینجوری باشه، اینجاش این جنس باشه، اونجاش اینجوری بشه، خراب نشه، فلان نشه، این حرفا، این به اون بیاد، اون چجوری باشه که بهتر بشه، همش این چیزا شده بود زندگیش. گفتم ببین چند سال میخوای زندگی کنی تو این دنیا، تو این خونه چند سال میخوای زندگی کنی؟ حالا یه 30-40 سالی که زندگی میکنیم، پناه میبریم به خدا، واقعا پناه میبریم به خدا که انقدر مرگ و قیامتمون رو دور ببینیم که دنیا ما رو با خودش ببره. فقط کسی میتونه دلبسته دنیا نشه که به چشم یه خونه اجاره‌ای بهش نگاه کنه. خونه اجاره‌ای چقدر نهایتاً توشی؟ قراردادای یه ساله می‌بندن دیگه، درسته؟ خب حالا شما ببینید یه شخصی خونه رو اجاره کرده، هر چی درآمدشه داره به زینت این خونه میرسه. یه روز کاغذ دیواریش میکنه، یه روز سنگ نماش میکنه، یه روز پردهشو عوض میکنه، یه روز این خونه اجاره‌ای، خونه‌ای که یه سال دیگه بعد چیکار کنه؟ تخلیه کنه بره. شما باشید نمی که آدم احمق، عزیز من آدم احمق، پولایی که داری در میاری رو بذار خونه خودت رو بساز که بری تو خونه خودت. هر سال داری جون میکنی، اینقدر کار میکنی، هرچی پول در میاری خرج خونه اجاره میکنی، سر سال تخلیه، دوباره خونه اجاره‌ای بعدی. آدم احمق نیست این؟ حالا تو سرمایه زندگی چی بود؟ سوره عصر یادته؟ سرمایه چی بود؟ اون سرمایه‌اش رو خرج خونه اجاره‌ای داره میکنه، تو بهش میگی احمق. کسی که سرمایه‌اش رو که تنها چیزی که داره تو این دنیا که باید بزنه به کار سود بکنه، ایمان و عمل صالح بشه، که عمرشه، که زمانشه، داره خرج خونه اجاره‌ای چند ساعته یا این دنیا میکنه، اسمش احمق نیست؟ چقدر میخوای زندگی کنی؟ این سوالو بپرس از خودت. چقدر میخوای تو این دنیا زندگی کنی؟ اصلا میدونی؟ من هرچی نگاه میکنم میبینم که خیلی هم همچین سن و سالا جوری نیست که حالا بتونه بگه. طرف میگه حالا من جوونم، حالا مونده. اوه رفت، کجای کاری؟ رفت. فکر کنم پیرترینتون منم ها، شما ها که زیر 20 سال این همه. آقا من دفتنی هم عزیزان، دارم به شما وصیت میکنم، دست شما درد نکنه. که چیکار کنین که دلبسته این دنیا نشید. یکی دو روز توی خونه زندگی کن، قرار بلندشی بری ازم، خیلی مهم نیست. باور کنید خیلی مهم نیست. به خاطر همین خدا گفته متوسط. متوسط، گوش بده، گوش بده. ببین قرارمون این بود که با هم صحبت نکنید عزیزان، از جیبتون میره. چرا خدا گفته به متوسط راضی باش تو دنیا، بقیه رو انفاق کن بره؟ شاخصه مؤمن این هست، روایت داره فرموده در ضرورت خرج میکنه، بقیه رو انفاق میکنه. بقیه رو انفاق میکنه یعنی چی؟ بدید به خانم، حالا من بعد میخوام. میدونید متوسط چه حالیه؟ متوسط یه حالیه که در اندازه داره، خب به خاطر همین نداشتنه ذهنشو مشغول نمیکنه. بعد اونقدم زیاد نداره که دوباره اون چی داشتنه ذهنشو مشغول بکنه. متوجه شدین؟ هر دوتا شافته، هم نداشتن هم داشتن. به خاطر همین خدا گفته به ضرورت بسنده کن، طمع به بیشتر نداشته باش، بقیه رو انفاق کن بره. چرا؟ 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 من دیگه دارم وصیت میکنم ها، گوش نکنید. چون ما تا ذهنمون خالی نشه از غیر خدا به توحید نمیرسیم، به عشق نمیرسیم. اینو جدی بگیرید. هر چیزی که ذهن ما رو مشغول کنه این آفت توحید ماست. هر کی این جمله رو بفهمه به خدا جهش معنوی پیدا میکنه. اینا که میگن هی ما میخواییم زود پیشرفت کنیم، این جمله رو برو دنبالش. تا ذهن خالی از غیر خدا نشه یعنی چی؟ یعنی دغدغه نداشته باشه، شب میخوای بخوابی ذهن خالی باشه، قصه این و اون و داشتن نداشتن و نخوره. تا به این حال نرسه انسان به آرامش نمیرسه، تا به آرامش نرسه به رضایت نمیرسه، به رضایت نرسه کار داره هنوز تا به توحید برسه. تسلیم نمیتونه باشه یه همچین شخصی، تسلیم نتونه باشه کارش عصیان. عصیان حواسمون باشه نتیجهش چی بود؟ هلاکت. پس چیزی نیست که ما بی تفاوت باشیم نسبتش. من اینجوری هم دیگه، یعنی چی من اینجوری هم؟ بعضی ها هی هرس این و اونو میخونن، تازه افتخارم میکنن که آدمی هستن که هرس میخورن. خیلی عجیبه ها، اینقدر هرس خورده نمیتونه بدون حرف زدن بخورید. موقع خوردن حرف زدن کراهت داره عزیزم. اونقدر هرس خورده هزار جور مریضی گرفته، بعد افتخارم میکنه. الله اکبر از دست این انسان. دلسوزی ما نداریم تو توحید، دلسوزی ما نداریم. استغفار کنه براش، هرس خوردن نداره، غصه خوردن نداره. حالا شما هرس بخوری چیزی عوض میشه؟ به دعات چرا چیزی عوض میشه، ولی به هرس خوردن چیزی عوض نمیشه. خب عوض هرس خوردن چیکار کن؟ دعا کن، صلوات خاصی از زهرا براش بخون، چهار قول براش بخون، استغفار کن براش. هرس خوردن چه خاصیتی داره؟ هرس خوردن شیطانیه ها، یادتون نره. دلسوزی های بیجا در دین توحیدی خدا نداریم. اگر راست میگه دلت میسوزه قرآن یادش بده نجات پیدا بکنه. الکی هرس خوردن چه فایده داره؟ دسته اول بیان انذارآمیز بود از حتمیت وقوع قیامت. خب فاذا نفخ فی الصور تا کجا؟ تا و یحملوا عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، تا یومئذ تغرضون لا تخفی منکم خافیه، تا اونجا تا 18. دسته دوم که اون خافیه رو تشریح کرد که دو گروه شدن مردم چیه؟ عاقبت اخروی دو تا گروه انسان رو که انسان‌ها دو گروه میشن رو معرفی کرد. یه کلمه کلیدی داشت، جدا شدن این دو تا گروه. سر جدایی این دو تا گروه چی بود؟ یکی دست راست، یکی دست چپ. با اون تفاوت در عاقبت چی بود؟ آفرین، باور به قیامت. یکی باور به قیامت داشت شد چی؟ شد اصحاب یمین. یکی باور به قیامت نداشت شد اصحاب شمال. خب همینو خدا گفت تا اینجا کفایت نمیکنه آدم ایمان بیاره انفاق بکنه؟ گفت اون ایمان نیاورد، انفاق نکرد، شد عاقبتش این. خب اینا رو برای چی داره میگه خدا؟ خدا اینا رو برای این گفته که ما بشینیم از روش بخونیم ثواب ببریم؟ باور کنید من میبینم این دوره های ختم قرآن و این کلاس های تجوید و فلان و این حرف ها، میگم خدای ما رو ببخش، خدای به ما رحم کن، عذاب به خاطر همین کلاس ها به ما نازل نشه، به خاطر همین ختم قرآن های بدون فهم عذاب به ما نازل نشه که این آیه ها رو میخونیم هیچ، انگار که نخوندیم، انگار که نخوندیم. الان ما تدبر کردیم، دیدی چقدر حالمون عوض شد؟ اونجایی که بشارت بود آدم انرژی میگیره، اونجایی که انذار چیه؟ آدم میترسه قشنگ، حساب کار دستش میاد، تلنگر میزنه. کجا خوندن معمولی همچین حال ایجاد میکنه در انسان؟ طرف قاری قرآن آیات انذاری رو سگاه میخونه، شاد میخونه. عزیز من اینجا باید حزن داشته باشه صدات، باید جوری بخونی مخاطب منتقل بشه معنای کلام بهش. خدایا به ما رحم کن. مقابله با تکذیب حقانیت و حتمیت واقعی برملا کننده قیامت با بیان انذارآمیز از قیامت و عاقبت اخروی مکذبان قیامت جهت هدایتی این سیاق هست. سیاق چهارم آیه 38 تا 52 چرا نازل شده؟ ببینید تا اینجا خدا حرفو کامل زده، یا ما باور میکنیم یا باور نمیکنیم. باور کنیم، بر پایه باور به قیامت عمل کنیم، چی میشه؟ به سعادت آخرت میرسیم. باور نکنیم، بر پایه باورمون عمل نکنیم، یا بر پایه عدم باورمون عمل کنیم، چی میشه؟ جهنم نوش جونت باشه. باور کردی بهش نوش جونت باشه، باور نکردی جهنم نوش جونت باشه، درسته؟ خب حالا اینجا خدا وکیل حرف تمومه، حجت تمومه. سیاق چهارم چرا نازل میشه؟ معلوم میشه که اینها نمیخوان قبول کنن و برای اینکه نمیخوان قبول بکنن میان پیامبر خدا رو مورد تهمت قرار میدن، وحی بودن قرآن رو زیر سوال میبرن که وقتی این قرآن از وحی بودن بیفته از خاصیت میفته، درسته؟ فقط در چه صورتی خاصیت داره این کلام؟ که من الان میدونم یقین دارم حرف خداست، وقتی فکر کنم حرف یه بشری مثل خودمه که اون رسول هم نیست، این کلام چه خاصیتی داره؟ الان شما هر کتابی رو بردارید بخونید یقین میکنید به اون چیزی که نوشته توش؟ نه، احتمال خطا داره، احتمال داره اصلا اشتباه باشه. یه مطلب داخل پرانتز بذارید بگم اینجا، حیف که خوب گوش نمی کنید اصلا. فراوان کتاب نوشتن، راهکار دادن برای خوشبختی انسان، فراوان، از آدمای بی دین گرفته، از مسیحی ها گرفته، از اونایی که ادعای دین داری دارن، یهودی، فلان، بهمان، بودیسم، نمیدونم هر چیزی، شیطان پرستا، کتاب فراوان نوشتن. هر کسی برای خودش چی داده؟ راهکار خوشبختی داده. من از شما سوال میکنم هر جا راهکار خوشبختی دادن این قابل تکیه است؟ قابل قبوله؟ قابل یقینه؟ کی قابل یقینه؟ نه 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 ممکنه آرامش کاذب موقتی برسونه. طرف میگه که آقا من یه ساعت برقصم قشنگ آرامش میگیرم. داشت به منم راهکار میداد، میگفت بیا این کارو بکن. خیلی باحال بود، میگفت قشنگ یه آهنگ تند بذار یه ساعت برقص، قشنگ انرژی منفیات خالی میشه. خب بعد من سوال کردم ازش که خب بعدش چی؟ آیا این دیگه تا ابد من رو به خوشبختی میرسونه؟ من حاضرم این کارو بکنم اگه تا ابد این آرامش بر من میاره این کار. نه دیگه، هر روز باید تکرار کنی دیگه. یه ساعت خندوانه ببین بلت باز بشه. میشه از این با این راهکارا میشه رسی؟ من خودم شنیدم یه روانشناس تازه ادعا داشت، مذهبی هم هست، میگفت تکنیک خنده ژاپنی. میدونی چیه؟ میگه وقتی ناراحت هستی برو جلو آینه وایستا، هی اینطوری بخند
الکی.
آره. حالا اینو به عنوان یه متد دارن ارائه میدن، این چیز نیست، این به عنوان یه قضیه علمی پذیرفته شده. چرا؟ چون راهکار دیگه ای ندارن. چیکار کنن؟ بدبختن دیگه، وصل خدا که نیستن که.
دن قرآن فقط آرامش میاره.
خب ببین چی یقین آوره، کدوم کتاب یقین آوره؟ وقتی که شما اعتقاد داشته باشی حرف خود خداست. وقتی حرف خود خدا باشه فقط آرامش آوره، جوری که آرامش از بین نره، ماندگار باشه. حالا اینا چون میدونن این حقیقتو، برای اینکه قیامت رو بالاخره یه کاری کنن که قبول نکنن، چون قیامت رو قبول کنن دیگه دنیا رو باید بذارن کنار دیگه، گفت باید مسکین رو تمام بدید، بعد انفاق کنه اضافه ضرورتش رو، میخواد هر روز زیادتر داشته باشه، میخواد همه چی داشته باشه توی دنیا. به خاطر همین مجبور قیامت رو زیر سوال بره. چجوری قیامت رو زیر سوال بره؟ باید قرآن رو از وحی بودن بندازه. قرآن بشه یه کتاب معمولی، میشه مثل بقیه کتابا.
دیگه مهم نیست.
آره. خب به خاطر این سیاق چهار نازل میشه. پس فضای سخن رو خوب فهمیدین؟ حالا فلا اقسم و به ما تبصرون و ما لا تبصرون. پس قسم نمیخورم به آنچه میبینید و آنچه نمیبینید. یعنی چی؟ یعنی همه چی اون چیزی که شما میبینید نیست. خیلی چیزهایی هست که نمیبینید. من به اونا شما رو قسم میخورم، شما رو قسم میدم. جواب قسم چی هست؟ انه لقول رسول کریم. قطعا این قرآن حتما قول فرستاده شده ای با کرامت است. رسول کریم کی بود؟ سوره بروج. رسول کریم کی بود؟ حضرت جبرئیل علیه السلام. این قرآن حرف کلام قول رسول کریم هست. رسول میاره یعنی قول، باز قول خودش نیست، فرستاده شده تا این قول رو برسونه، یعنی قول خداست از طریق جبرئیل علیه السلام. و ما هو به قول شاعر قلیلا ما تؤمنون. و قول شاعر نیست. معلوم میشه که از تهمت هایی که میزدن به پیامبر خدا چی بود؟ شعر. این شعره، یه چیز آهنگینی درست کرده داره به خورد مردم میده. این قول شاعر نیست. چه کم ایمان می آورید. یعنی خدا خودش اینجا بیان میکنه که ما هرچی هم بگیم باز اکثریت مردم ایمان نمیارن. قلیلن یعنی چی؟ اقلیت ایمان میارن همیشه. پس شما وقتی میبینید اکثریتی کاری دارن انجام میدن، دلیل بر حق بودنش
نیست.
اکثریت ازدواج زیر 20 سال رو خریت میدونن، درسته؟ حالا به نظر شما حرف خدا چیه؟ حالا ما میگیم که نه زشته، مردم چی میگن؟
شرک.
مردم هر چی میخوان بگن. قل لا یستوی الخبیث و الطیب ولو اعجبک کثرة الخبیث. بگو خبیث و طیب یکی نیستن، حتی اگر کثرت خبیث تو رو به تعجب واداره، یعنی همه آلوده خباثت شدن، معدود افرادی طیب موندن. تو برو طیب باش، تو نگو همه خبیثن پس منم خبیث بشم. همیشه اکثریت دلیل بر حقانیت نیست. اینجا ما هرچی هم بگیم شما اکثریت ایمان نمیارید. قول شاعر نیست و لا به قول کاهن، قول کاهن نیست. این داره فضای سخن رو هم هی باز میکنه. یعنی یکی از تهمت ها دوباره چی بوده؟ که میگفتن پیامبر کاهنه. کاهن کیه؟ کسی که علمش رو از جن گرفته. آره، با جادو و جنبل و اینجور چیزا داره کار میکنه. قلیلاً ما تذکرون، قلیلاً ما سرهمه. صیغه چیه؟ صیغه تعجبه. چه کم تذکر پیدا میکنید. تنزیل من رب العالمین، همون قول رسول کریم تنزل داده شده از جانب پروردگار جهانیان هست. ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین فما منکم من احد عنه حاجزین. این تیکه رو خوب گوش بدید، بعدا نگید نفهمیدیم. با اول ترجمه بکنم ببینید. ولو تقول علینا یعنی چی؟ تقول از قول دیگه، یعنی بستن قول. نسبت دادن قول. میاد یه چیزی رو بیان میکنه، میگه فلانی گفته، اینو میگن تقول. خب اینجا داره میفهمد که ولو تقول علینا، خب فاعل تقول کیه؟ اگر نسبت بدهد قولی را بر ما. الان کی ادعا داره که حرف خدا را آورده؟ پیامبر. خب پیامبر ادعا داره که قول خدا رو داره به مردم میگه. اینجا خدا میگه که اگر این کلامش دروغ باشه، یعنی قول ما رو نیاورده باشه، داره نسبت میده به ما، شعر کهانت نمیدونم از هر جایی از جنا یاد گرفته، از اساطیر الاولینه، اون وقت اومده گفته که حرف کیه؟ حرف خداست. خدا میگه اگر، لو شرطیه امتناعیه است، یعنی وقتی جایی میاد میخواد محال بودن امر رو برسونه، منتها در قالب جمله شرط بیان میکنه که اگر اینطوری باشه اینطوری، منتها نیست، متوجه این؟ امتناعی است. حالا میگه که اگر همین پیامبری که شما دارید میگید شعر آورده، کهانت آورده، داره به من نسبت میده، اگر این کارو کرده باشه، لو تقول علینا بعض الاقاویل، اقاویل یعنی قولها رو بیاد به من نسبت بده، من اون وقت چی کارش میکنم؟ من با یمین میگیرمش. یمین اصطلاح از قدرته، چون با دست راست اکثرا مردم کار رو انجام میدن، کنایه از قدرته. من با ید قدرتم او رو میگیرم. لقطعنا ثم لقطعنا منه الوتین، وتین به معنای راه ارتباطی هست، بعدن تو معنای رگ استفاده شده. چرا؟ چون رگ راه ارتباطیه، چیه؟ که خون رو منتقل میکنه. خب راه ارتباطی بین قلب و بقیه اعضای بدنه که خون رو منتقل میکنه و حیات جریان پیدا میکنه. بعدن به معنای رگ استفاده شده. اصل وتین به معنای چیه؟ راه ارتباطی. خب اینجا خدا میگه که اگه این به من چیزی رو بسته باشه که حرف من نیست، من چی کار میکنم؟ من خدا، من با ید قدرتم او رو میگیرم و راه ارتباطی خودم با او رو قطع میکنم. راه ارتباطی بین رسول با خدا چیه؟ وحیه. خب وقتی وحی قطع بشه نتیجه چیه؟ اون دیگه نمیتونه این کلام رو بیاره. پس حالا که داره این کلام رو میاره، دلیل بر چیه؟ دلیل بر اینه که اون راهه هست و اون قول، قول کیه؟ قول خداست. چون گفتیم شرطیه امتناعی است دیگه، یعنی اینطوری نیست. اگر اینجوری باشه که نیست، من این کارو میکنم. خب حالا که هست، پس قول رو به من علکی نسبت نداده، قول خودمه. فما منکم من احد عنه حاجزین، پس هیچ کدوم شما در اون صورت نمیتونستید اون رو کمک بهش برسونید. یعنی من وقتی به ید قدرتم کسی رو بگیرم و راه ارتباطیشو با خودم قطع بکنم، شماها نمیتونید کمکش بکنید. یعنی همه عالمم هم جمع بشن کمکش کنن که یه همچین کلامی رو بسازه بیاره، نمیتونه. خب معجزه حضرت موسی علیه السلام، یکیش عصای ایشون بود، یکیش ید بیضا بود. خیلی از معجزاتی که شما دارید میبینید توی قرآن حضرت موسی انجام داده، به واسطه همون عصا انجام داده. مثلا جوشاندن چشمه، اژدها شدنش، این شکافته شدن رود نیل، همه اینها. معجزه حضرت عیسی چی بود؟ مرده رو زنده میکرد، کبوتر درست میکرد، پرنده درست میکرد، با گیر توش فوت میکرد، این زنده میشد، پرواز میکرد، برس رو شفا میداد، کور مادرزاد شفا میداد، از این کارا میکرد. خب بعد مثلا غذا می آورد یه هایی، مثلا یه سبد خالی رو اشاره میکرد توش نون میمد، مثلا اینجور کارا میکرد حضرت عیسی علیه السلام. هر پیامبری برای اثبات پیامبری خودش معجزه ای آورده که به مردم اتمام حجت شده. مثلا حضرت سال شطور از دل کوه در آورد، یقین شد برای همه که ایشون کی هست؟ پیامبر خداست. همه‌شون این معجزه رو داشتن 100%. 124 هزار تا پیغمبر همه معجزه داشتن، الکی نیست. امام زمان ما هم ظهور بکنه، مطمئن باشید معجزه ای نشون میده که همه یقین میکنن که امام زمان بعدن کفر میکنن، چون اگه اتمام حجت نشه که عذاب نمیاد. چی اتمام حجت میکنه؟ معجزه. خب حالا من از شما سوال میکنم، معجزه پیامبر شما چی هست؟
قرآنه.
معجزه آیا دلیل میخواد؟ یعنی الان موسی عصاشو زد زمین، اژدها شد، شما میگی دلیل بیار این اژدها شده؟ الان قرآن معجزه پیامبر خداست، شما میگی دلیل بیار که این قرآنه؟ عزیز من، آفتاب آمد دلیل آفتاب. وقتی شما داری نور خورشید رو میبینی، یعنی خورشید هست، درسته؟ الان خورشید تو آسمونه، میگه دلیل بر من بیار که خورشید هست. بابا خود داری میبینی دیگه، قرآن یه دونه بیشتر نیست. اگه قرار بود بشر بتونه درست بکنه، اگه قرار بود همه عالم جمع بشن بتونن مثلشو بیارن، الان باید یه چند تا نمونه باشه شبیهش دیگه، درسته؟ چرا نیست پس؟ بعد شما نگاه کنید، دلالت دلیل عدم تحریف لفظی قرآن رو شما با این دلیل میتونید ثابت بکنید. هر جای دنیا برید قرآن رو باز بکنید، یه واوش با این قرآنی که الان جلوی شماست فرق نداره، این همه همش. هر کشوری میخواید برید، هر جایی میخواید برید، این همینه. تو ترجمه ها شاید تحریف کرده باشن، ولی تو اصل لفظ قرآن هیچ تفاوتی وجود نداره. الان همون داعشی هم این قرآن رو تحریف کرده، سر ما رو میبره میذاره رو سینه، هم فهم کنه میره بهشت، اما مفهوم قرآن رو تحریف کرده، نه خود اصل لفظ. و لفظش همینه، این قرآنه که از عربستان میارن رو نگاه کنید، مقایسه کنید با قرآنه که رسم الخط فارسی داره، رسم الخط اردو رو بیارید مقایسه کنید، خط کوفی رو بیارید مقایسه کنید، مال مثلا هزار سال پیشه، این مثلا قرآنی که تو موزه نگه داشتن، این همین قرآنه. خود همین نشون میده که این قرآن لفظ چی هست؟ معجزه است. معجزه دلیل برای اثبات نمیخواد. شما وقتی ماه شکافته شده که نمیتونی بگی که بیا حالا دلیل بیار که ماه شکافته شده، خب داری میبینی دیگه، درسته؟ آدم عاقل برای معجزه دلیل نمیخواد. خب حالا وقتی که قرآن معجزه این پیامبره، اگر حرف خدا نباشه، خدا داره میگه که ببین اگر هست، نشون دهنده اینه که این راه ارتباطی با من داره، چون این چیزی نیست که بشر بتونه درست کنه، پس حرف خداست. اگر شما دارید میگید شعر کهانت فلان این حرفا، من خدا دارم به شما میگم، اگه اینجوری باشه، من خودم راه ارتباطی خودم با او رو قطع خواهم کرد، از این به بعد دیگه سوره نمیبینید. حالا که دارید میبینید، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این قرآن حرف خداست. یعنی خود وجودش اثبات کننده چیه؟ معجزه بودنشه. حالا اینجا خدا توی چند تا جمله نسبت این انسان‌ها رو که گفت دو تا گروه هن، نسبت انسان‌های مخاطب قرآن رو با این قرآن مشخص می‌کنه. ببینید اصل معجزه بودن و حقانیت قرآن رو ثابت کرد. وقتی حقانیت قرآن و وحی بودن قرآن ثابت بشه، اصل قیامت ثابت شده. چرا؟ چون داریم میگه الحاقت و ملحاقت و ما ادراک ملحاقه، درسته؟ سر جدایی بین انسان‌ها رو باور به قیامت و عدم باور به قیامت رو معرفی، بس همه اینا اثبات میشه، درسته؟ وقتی خود قرآن ثابت بشه همه اینا اثبات میشه. حالا اینجا نسبت من با این قرآن چی هست؟ و انه لتذکرة للمتقین. اگر من متقی باشم چی میشه این قرآن برای من؟ تذکر میشه. آی کسی که دنبال تذکر هستی در زندگیت، تذکر انسان‌های با تقوا، اون آدم‌های با تقوا راهکارهای زندگیشون رو، تذکرهاشون رو از کی میگیرن؟ از این قرآن میگیرن. جای دیگه دنبالش نباش. خدا میدونه فقط چقدر عمرامون رو تلف کردیم برای خوندن کتابایی که هیچ خاصیتی بر ما نداشت، خاصیت نداشته واقعا. یه بچه بود تو شبکه مجازی درس نمیخوند، مادرش خیلی نگران بود، میگفتش که آخه این بچه بی سواد میشه، فلان میشه، بهمان میشه. گفتم حالا تو مجبورش کنی مثلا با تقلب و با هزار دوز و کلک و این حرفا یه امتحانی بده، یه کارنامه بیاره، چه فایده داره؟ بچه رو دروغگو میکنه، بچه رو فاسد میکنه. خب چه کار کنیم؟ مگه میشه درس نخونه؟ خب حالا این که وحی منزله، این درس خوندنه به چه بهایی؟ بچه علاقه داشته باشه، خب بذار بخونه. البته تو حاشیه، یعنی اول باید قرآن یادش بدی که اون سر جاش بشینه، وگرنه بدون قرآن خود همون فاسد کننده است. منتها وقتی دوست نداره بخونه تو که نمیتونی مجبورش کنی. خب چیکار کنم؟ گفتم بیا بذار کلاس قرآن، بذار تدبر یاد بگیر، بچه چند تا سوره یاد بگیر. گفتم 14 تا سوره یاد بگیر این بچه از اول تا آخر سال، باور کن 1000 برابر این درس به دردش میخوره. همون بچه که رفت سر کلاس قرآن، حالا درسشو خون نخون من نمیدونم، اون اصلا دیگه اهمیتی نداره، همون بچه به خدا رسیده، عاشق خدا شده. چون بچه ها دلاشون پاکه، هنوز فاسد نشده، هنوز چرک نگرفته، زنگار نگرفته، یه زمین آماده است، حاصل خیزه، کافیه چند تا بذر خوب بکاری توش تا اینا رشد کنه به بار بشینه. اون بچه الان تو این سن بچگی عاشق خدا شده، شما چجوری میخواستی اینو با درس مدرسه عاشق خدا بکنی؟ حالا نذاریم بچه همون برن مدرسه، بذار بچهت مدرسه بره، ولی از اون بر سوره یادش بده، بذار سوره یاد بگیره. این سوره ها نجات دهنده ماست. خودت نمیدونی الان اینو تایید نمیکنی؟ ها خدا وکیلی الان اگه الان ما دوره سوممونه دیگه، سطح 3 ایم الان، خدا وکیلی اگه قبول نداشتی نباید اینجا باشی. اگه سطح 1 باشه من میگم خب این نمیدونه هنوز، معلومه چه کار است. ولی کسی که دیگه اومده تا سطح 3 معلومه که داره تایید داره میکنه که این قرآن نجات دهنده من بوده. خب شما اینو از بچگی باید بچت یاد بدی، کی میخوای یاد بدی؟ 40 سالگی چه فایده داره؟ انه لتذکرتون للمتقین. متقین درس زندگیشون رو از این کتاب میگیرن. حالا تو میخوای متقی باشی باید چی کار کنی؟ درس زندگی تو از این قرآن بگیر. و انا لنعلم ان منکم مکذبین، و قطعا ما میدونیم که گروهی از شما هستن که مکذب همین تذکره هستن. یعنی هر چی هم ما بگیم آقا قرآن اصله، قرآن کتاب زندگیه، قرآن اومده ما رو نجات بده، باز خیلی ها قبول نمی کنن، میگن نه ما میریم جای دیگه اونجا نجات رو پیدا میکنیم. قوم بنی اسرائیل، قوم بنی اسرائیل شیعیان، شما چون خیلی با مردم سر و کار ندارید از این قوم های بنی اسرائیل ندیدید، ولی ما زیاد دیدیم. تازه میاد ایرادم میگیره، میگه تو چرا رفتی تدبر، تو بیا، تو منحرف شدی، تو بیا خودتو درست کن، دست از قرآن بردار، پناه بر خدا. باور کنید اون روز یه بنده خدا بود خیلی رو ماسک تعصب داشت. ببینید تعصب فرق میکنه با ماسک زدن، قبول دارین اینو؟ تعصب یعنی چی؟ یعنی من چون ماسک میزنم کرونا نمیگیرم، این یعنی تعصب. و شماهایی که نمیزنید عامل مرگ مردم هستین، این تعصبه. شما نمیتونی همچین قضاوتی بکنی، چون شاید حجتی من داشته باشم که الان ماسک رو اصلا حرام میدونم بزنم. تو که نمیدونی که، من برای خودم شاید حجت داشته باشم، تو برای خودت حجت داری، منم برای خودم حجت دارم، تو که نمیتونی قضاوت کنی درباره همه. اینشون داشت موقع صحبت میکرد، من اعصابم خورد شد، یه ماسک کلوفتی زده بود اصلا صدا شنیده نمیشد. گفتم بابا بکش پایین اونو، من بفهمم عدل تو چی داری میگی. نه از تو بعید بود این حرفو بزنی که تو میخوای منم مثل خودت بکنی. چی یعنی من منحرفم اینجا، قاتل جون مردم هستم، میخوام اونم قاتل خدا بکنم. نه شماها اصلا عقل درستی ندارید. شما درست فکر نمی کنید. آدم باید احتیاط بکنه، آدم باید رعایت بکنه. بابا رعایت کن، نه دیگه در این حد که تو خونت هم دیگه ماسکو در نیاری. تو ماشین شخصیش نشسته شیشه ها تا بالا، توی جاده ماسک زده. بابا اونجا خنده داره واقعا، اینا تعصبه، اینا تعصبه. خب هزار جون مریضی تنفسی میگیره بعدن، اون وقت میگه که کرونا گرفتم. نوش جونت باشه. تعصب بیچاره میکنه آدم، تعصب نباید داشته باشیم. الان اون روز یه خانومی به من میگفتش که حالا یعنی تنها روش تدبره. گفتم ببین شما راهی دارید که آدم به آرامش مطلق برسه، پاسخ همه سوالاتشو بگیره، راهکار هر لحظه برای هر لحظه زندگیش داشته باشه، بیار بده، من اولین نفر زانو میزنم تو بر من توضیح بده. من اولین نفر زانو میزنم، من که تعصب ندارم که، من دنبالشم. ببین تو اگه داری تو چندت وردار بیار، الکی که آدم نمیتونه زیر سوال ببره چیزی رو. جایگزین داری، حجت داری، خودت رسیدی.
مثلا من زیاد رفتم نبود.
و انه لحسرت علی الکافرین، اینه که قرآن حسرت هست برای کیا؟ کافر. یه روزی میرسه همین افرادی که هرچی خدا گفت قرآن، هرچی خدا گفت رسول، هرچی خدا گفت قرآن و امام، نخواستن به پذیرن، حسرتش رو خواهند خود. حسرت خواهند خود که چرا یک اون میتونستم با قرآن زندگی بکنم، نکردم، در دسترس بود. و انه لحق الیقین، و قطعا قرآن چیه؟ حق الیقینه، یعنی حق یقین رو ادا کرده. یقین چی بود؟ بالاترین درجه علم بود. یعنی تو بالاترین درجه علم رو میخوای فقط کجا پیدا میشه؟ تو قرآن. خدا وکیلی الان قرآن رو منها کن از ذهنت، با چی میتونی به یقین برسی نسبت به قیامت؟ فبه ای حدیثم بعده یؤمنون، تو به این حدیث نمیخوای ایمان بیاری، به چه حدیثی بعد از این میخوای ایمان بیاری؟ چی برای تو یقین آوره؟ هیچ. هیچ. فسبح بسم ربک العظیم، حالا که اینطوریه پس تسبیح کن اسم پروردگار بزرگت رو. اسم پروردگار رو قبلا چند بار توضیح دادیم، هر چیزی که ما رو به یاد پروردگار بندازه مصداق چیه؟ اسم پروردگار هست. اینجا چون تو سیاق بحث قرآنه، الان اسم پروردگار چی هست که خدا به پیامبر دستور میده که پس تسبیحش کن؟ قرآنه. پس قرآن پروردگار بلند مرتبت رو تسبیح کن، یعنی منزه بدون از هر کمی، از هر نقصی. میگه بابا میخوای، اومده بودن آسیب شناسی بحث طلاق و این حرفا، حالا ما رو با اونان کارشناس قرآن دعوت کرده بودن، یه ارگانی بود، چیکار کنیم؟ آقا اینا دارن طلاق میگیرن، خانواده ها سوس شده، فلان شده، بهمان شده. من گفتم که خدا سوره نازل کرده براش، سوره طلاق شما به کارگاه بذارید سوره طلاق به اینا یاد بدید. مدیر کلشون برگشت به من گفتش که مثلا با یه حالت که مسخره داشت میکرد این حرفو، مثلا همه چی که تو قرآن نیست. اونجا با واقعا باید چی کار کرد؟ اینا اسمشون مکذب نیست؟ روش همینطوری میگیره. باور کنید خودش خبر نداره سوره طلاق چی میگه. اگه خبر داشت نمیگفت که نیست تو قرآن.
استاد همونجا تدبرشو براشون
میگه. اجازه ندادن، اجازه ندادن. اصلا زمین زد حرفو. اعتقاد نداره که قرآن راهکار داره برای اینکه ما طلاق نگیریم. اعتقاد نداره. چرا؟ چون قرآن ما فقط شده این که جلسه ختم قرآن بگیریم و یه قاری دعوت کنیم بیاد اینجا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آه بخونید بخونید همینجوری فقط خوشگه. عزیز من، عزیز من، این قرآن رو تسبیح کن. قرآن رو تسبیح کن یعنی چی؟ یعنی قرآن کامله، تبیان لکل شیء ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین. مشکل اینجاست که مؤمنه به این قرآن کمه، کسی اعتقاد به محتوای این قرآن نداره. مشکل اینجاست. آیه قرآن هم براش میخونی میگه که ببین بچت اگه فقیره خدا گفته ازدواجش بده من بی نیازش میکنم. میگه نه، کجا؟ اسمش هم مسلمون، نمازش هم داره تو مسجد میخونه. خب این تکذیب نیست؟ اگه تکذیب نیست چیه واقعا؟ آقا شما باید انفاق بکنید تا به خدا برسید. خدا به ما بده تا ما بدیم. یعنی الان چیزایی که داره رو از خودش میدونه. یعنی الان تا الان هیچی خدا به من نداده، حالا خدا به من بده تا من بدم. ببینید این اگه تکذیب نیست چیه؟ این اگه ناقص دونستن قرآنه چیه؟ یه کار درمانی برای بیماری وسواس خدا لطف کرد انجام دادیم با سوره ناس. سوره ناس چند تا آیه است؟ 6 تا. حالا به هر کی شما بگید که بیماری وسواس، که شخص وقتی وسواس میشه خودش، خانوادش، همه نزدیکانش بدبخت میشن، بدبخت میشن، نه فقط درگیر، افسرده میشن همشون، با سوره ناس درمان میشه. چند نفر افراد میشناسین باور میکنن این کلام رو؟ میگه او ما 30 سال رفتیم هرچی دکتر بگی رفتیم، یه کیلو کیلو داریم قرص میخوریم خوب نشدیم، حالا سوره ناس میخواد ما رو خوب کنه. یکی میگفت من رو تلسپ کردن بختم رو بستن چیکار کنم؟ گفتم چارغول بخون. همین باور کنید. فسب به اسم رب کل عدیم. میگه قرآن پروردگارت رو تسبیح کن. یعنی چی؟ یعنی قرآن رو ناقص ندون. قرآن کامل کامل برای رسوندن من و شما به خدا، کامل کامل. چرا؟ چون یه امامی کنار این قرآنه، هر جا کم آوردی دستتون میگیره. الان شما میخوای آیه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس رو عمل بکن. والله یحب المحسنین. میگه محسنین کسایی هستن که خشمشون رو فرو میخوان. یعنی عصبانی که شد بروز نمیده عصبانیت رو، فرو میخوره. نه اینکه خودخوری کنه، نه، فرو خوردن یعنی که از بین میره عصبانیتش. بعد مردم رو میبخشه، میتونه ببخشه. کسی که عصبانیتش قلیان داره چجوری میخواد ببخشه؟ نمیتونه ببخشه. این اول باید خشم و فرو بخوره، یا آب رو آتیش باید باشه تا بتونه چی؟ مردم رو ببخشه. یعنی آرامش ایجاد بشه تو دلش تا بتونه ببخشه، وگرنه با کینه کی میتونه ببخشه؟ با عصبانیت. چجوری میخوای عمل کنی به این آیه؟ اکثر افراد هستن میگن نمیتونی. چجوری میخوای عمل کنی؟ بگو. قبلا گفتم ها. آفرین. اون لحظه بگو یا زهرا کمکت میکنه. دهن تو ببنده، وگرنه کی میتونه دهنشو ببنده؟ شما میتونی ادعا کنی الان من تنهایی عصبانی شدم به راحتی میتونم دهنمو ببندم آروم، انگار نه انگار. میتونی ادعا کنی؟ کی میتونه آرومت کنه؟ اون امامی که با این قرآن، اونجا میتونی بگی آقا جان به گل روی شما میبخشمش چون میخوام یار شما بشم، با عصبانیت نورم رو از دست میدم دیگه نمیتونم یارت بشم، پس من میبخشمش. فقط در این صورت میتونی، درسته؟ پس قرآن بنبست نداره. آقا صبر کن و بشر صابرین. نمیتونم، نمیتونم و کی یادت داده؟ وسواس خناس. ناس بخون، سوره ناس بخون. نمیتونم و بریز دور. میتونی چون خدای تو میتونه، چون امامی داره که میتونه. فقط استمسک بالعروة الوثقا، به اون تنابی که انداخته تو رو بکشه بالا چنگ بزن. از اون طرف لنف ساملها، از اون طرف قد شدنی نداره، تو ول نکن دست تو. میشه خدا وعده بده عمل نکنه؟ گفته تو بیا من پناه بره، پناهت میدم. پس قرآن کامله. همینجا با همه وجود قرآن رو تسبیح کن، بشی جنس پیامبرت که این دستور خدا رو اولین نفر عمل کرده. فسبح بسم ربک العظیم، اسم پروردگارت رو تسبیح کن. خدای تو کامله، هر چیزی در این عالم برای هدایت تو قرار داده کامل قرار داده، اتمام کرده حجت خودش رو. اگه فکر کنی ناقصه، اون وقت شرک ورزیدی به این خدا، اون وقت چوبش رو میخوری، اون وقت بیچارگی هاش رو باید بچشی. خدایا ما همین الان التماس میکنیم که تسبیح ناب، نمره کامل، نمره کامل همونجوری که امام زمانمون داره تسبیح میکنه، همین الان برای ما ثبت بکن. بیان حقانیت قرآن در مقام مقابله با اتهامات مکذبان قیامت هست، جهت هدایتی سیاق چهارم سوره مبارک حاقه. پس قرآن سخنی وحیانی است که مایه تذکر تقوا پیشگان و حسرت کافران هست. حالا دیگه تو انتخاب میکنی که متقی باشی یا چی؟ یا کافر. فضای سخن چهار تا بود داره. این چهار تا فضا رو دقت بکنید، تو جهت هدایتی چهار تاش درمان میشه. چهار تا درد داشتیم. یک، تکذیب حقانیت قیامت. خب کذبت ثمود و عاد بالقارعه. عصیان رسول، فعصوا رسول ربهم، یعنی اون تکذیب قیامت اینها رو به چی رسوند؟ عصیان رسول. با تکیه بر چی؟ ثروت و قدرت. اینا اون خونه هایی که ساخته بودن هیچ کدوم به دردشون نخورد. ما اغنا عنی مالیه. سوم، عدم ایمان به خدا و بی توجهی به انفاق. انه کان لا یؤمن بالله العظیم ولا یحض علی طعام مسکین. اتهام زدن به قرآن و رسول خدا صلوات الله علیه و آله. که این حربه‌ای بود که آخرین تیرشون بود که بزنن چیکار کنن، که بتونن از وحی بودن بندازن قرآن رو تا بتونن زیر سوال ببرن. خدا با چهار تا سیاق اومد این چهار تا درد رو درمان کرد. سیاق اول تأکید کرد که قیامت حقه و اگر حق باشه تحقق پیدا میکنه. الحاقه، صفتی رو که آورد برای قیامت، حاقه انتخاب کرد که تو با همون یک کلمه بفهمی که با چیزی طرف هستی که حتما تحقق پیدا میکنه، پس الکی نمیتونی بگی نیست. دوم، مقابله کرد با تکذیب حادثه‌ای در هم کوبنده قیامت و عصیان از رسول. فضای تکذیب بود و عصیان از رسول. سیاق دوم اومد یاداوری کرد هلاکت افرادی رو که این کارا رو کردن تا مایه عبرت بشه. کسی که الان داره تکذیب میکنه و دنبال روی امام زمان نیست، با این آیات درمان بشه. سوم، مقابله با تکذیب حقانیت و حتمیت واقعی برملا کننده قیامت. یعنی حساب رو قبول نداره. تهش اینه که میگه آره قیامت هست ولی همه اون میریم بهشت. نه خیر، حادثه قیامت اون چیزایی که مخفی هست رو آشکار میکنه. پس فرق میکنه که چه چیزهایی باشه. آیا مصداق تقواست اون چیزهایی که پوشیده است؟ الان شما صبح تا شب تو خونه هر کاری میکنی کی خبر داره؟ فقط خدا، درسته؟ پس اون چیزهایی که مخفیه دو حالت داره، مثل هم نیست. یا مصداق تقواست یا مصداق چیه؟ کفره، تکذیبه. خب پس این دو گروه شدن انسان ها در روز قیامت تکلیف این ماجرا رو روشن میکنه که سبک زندگی شما فرق میکنه چجوری باشه. و تو سیاق چهارم هم حقانیت قرآن رو در مقام مقابل با اتهامات مکذبان قیامت ثابت کرد. قرآن که ثابت بشه، قرآنه، حرفایی هم که توش اومده ثابت میشه. پس قرآن بودن قرآن رو ثابت کرد، کنارش چی ثابت شد؟ حقانیت قیامت ثابت شد. پس سوره مبارک حاقه بیان حقانیت قیامت هست در مقابله با مکذبان قیامت. تو کتاب هست دیگه. قیامت حق هست، تکذیب این واقعه در هم کوبنده و خروج از فرمان رسول با تکیه بر ثروت و قدرت و متهم‌سازی قرآن که از حقانیت قیامت سخن میگه ثمره جز عذاب و حسرت نداره. حالا تو میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. اصلا خدا دست و پا نمیزنه کسی قبول کنه، اصلا حرف حق رو میزنه، میگه میخوای قبول کن، میخوای قبول نکن. قبول نکنی چوبشو میخوای نوش جونت، قبول کنی نونشو میخوای نوش جونت باشه. هر دوتاش. خدایا به حق سوره حاقه قسمت میدیم، به اون حاقه‌ای که خیلی نزدیکه، اون حقیقت ثابتی که هر لحظه ممکنه بیاد و قیامت صغراست و ظهور مولای ماست، خدایا به حق اون تو رو قسم میدیم حال ما رو در زمان ظهور مولامون حال متقین قرار بده. خدایا کاری کن ما با سوره حاقه طوری به تقوا برسیم که امام زمان ما رو برای حاقه خودش انتخاب بکنه. خدایا ما جز قرآن و امام چیزی نداریم، به ما رحم کن و خودت ما رو با این قرآن پارکاب امام زمانمون قرار بده. اللهم عجل ولی کل فرج و العافیت و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین و این عده سلامتی و ظهورشون انشاءالله پذیرفته باشم. دل اماممون به این ساعت شاد شده باشه. صلوات بفرستیم.